قرار بگیرم، یه مقدار میخوام مسیر بحث رو مشخص کنم. سوال های امروز رو از مباحث غیر از تکامل خواهد بود در بخش دوم کلاس. و اینکه بالاخره این نچرال سلکشن از ابتداش در مقابل نظریاتی بود که یه بخشش آفرینشگرایی بود، یه بخشش ثباتگرایی بود، ولی غلبه بر همون چیزی بود که ویلیام پیلی اشاره میکرد. و شما دیدید که ویلیام پیلی روی دیواین سلکشن اینها خیلی تاکید میکرد. بنابراین وقتی داروین ارجاع میده به ویلیام پیلی در مقابل نظریاتش، معلومه که بحث نوعی جایگزینی نظریه تبیین حیات زیست وجود داره. یعنی ما هم جایگزین کنیم، تا حالا فکر میکردیم که این نقش خداست یا دست خدا در این رنگارنگ کردن گونه‌های زیستی هست. ما میخوام بگم که نه، این مسیر طبیعی خودش رو داره طی میکنه. در این اصطلاحات هم اینجا اصطلاحاتی نیست که یه دفعه ظهور کرده باشه. شما دارید میگید که این انتخاب از سوی خداوند هست، هم در ویلیام پیلی و ادبیاتی که به کار برده، هم در متون مقدس دیگه به طور خاص. ولی اینجا دارید میگید نچرال سلکشن. و بالاخره نچرال سلکشن اومد در این کتاب بسیار پررنگ شد. من قبلا خدمت شما و خدمت دوستان عرض کردم، داروین خونا و تکامل خونا، تکامل دوستا، و دو تا کارو خوب بخونن. البته حالا داروین 7 8 تا کار اصلی داره، دو تا کارو باید خوب بخونن. یکی همین اورژانس اسپیشیز هست، حداقل با مفاهیمش آشنا بشن که مقداری سعی کردیم این کارو انجام بدیم، نمیدونم چقدر موفق بودیم. یکی هم در واقع تبار انسانه. به تبار انسان میرسیم دیگه، هنوز ما به تبار انسان نرسیدیم که اون در واقع فرع برای کتاب ها. کتاب خیلی حجیمیه، ولی فرع برای این کتاب حساب میشه، به خاطر اینکه در واقع ایده اصلی رو داروین در این کتاب گفت. من آنه بودم حالا نچرال سلکشن 300 بار توی چاپ اول و 400 بار توی چاپ آخر اینها، بخواهی نچرال سلکشن باید بتونیم برایش تعریف بگیرم. همین که انتخاب طبیعت هست، اینا که چیزی رو حل نمی کنه. و اونجا اومدیم با استفاده از حالا کسان دیگری که این موضوع رو شکافتن، به خصوص برندون، اگر خاطرتون باشه رابرت برندون، بعد گفتیم که این وقتی صحبت از انتخاب طبیعی میکنه، یه طرفش تولید مثل که اصلا زیست شناسی برای تبیین موجودات زنده است دیگه، و تعریف موجود زنده همینه که بتونه تولید مثل بکنه، حالا یا بالقوه یا بالفعل. اینم راجبش بحث هست توی زیست شناسی. وقتی من صحبت از تولید مثل میکنم، این تولید مثل و حیات زیست رو دارم با تولید مثل در واقع تعریف میکنم. اینجا تعریف منطقی نیست، ولی خب حالا بالاخره این بالقوه است یا بالفعل. اینجا یه اختلاف نظری وجود داره، ولی تقریبا میشه روسیه ترند قالب زیست شناسی تولید مثل بالفعل. ولی حالا تولید مثل چجوری اتفاق میفته، در چه جمعیت های اتفاق میفته و چگونه است؟ آیا تولید مثل همیشه تولید مثل جنسی؟ طبیعتا یه سوال خیلی خیلی پیش با افتاده است تو زیست شناسی که ما وقتی صحبت از ارگانیسم ها میکنیم، مرادمون همه اون ارگانیسم هایی است که میتونن تولید مثل کنن. هر نوع تولید مثلی، هر نوع تولید مثلی که بالاخره تولید مثل جنسی در واقع یک صورت پیشرفته ای از تولید مثل است. و البته تولید مثل غیر جنسی هم زیاد هست و موجودات زیادی تولید مثل غیر جنسی میکنن. این معنیش نیست که الان ما تولید مثل غیر جنسی نداریم. در بین موجودات باکتری ها مثلا، و حتی در بین موجودات میشه گفتش که پیچیده تر، در بین موجودات پیچیده تر هم باز تولید مثل های غیر جنسی وجود داره. که مثلا یک فرض کنید که گونه زیستی یک ارگانیسم اگر ماده باشه، خودش میتونه بدون اینکه در واقع جنس نر وجود داشته باشه تولید مثل بکنه در بین موجودات حتی پیشرفته تر و نه گیاهان. حالا در مورد گیاهانی که باز قضیه مقداری صورتهای ابتدایی تری به خودش میگیره. به هر حال یک طرف بحث تولید مثل و تولید مثل بیشتر، تولید مثل بهینه، تولید مثل پایدارتر. حالا باز خود اینجا هم یه بحثی داریم دیگه، حالا غیر از اینکه بالقوه و بالفعل یک دیبیت هست در زیست شناسی، اینم که من آیا چجوری میخوام این فرکانس رو و این اندازه گیری چجوری میخوام انجام بدم؟ آیا اندازه گیری به همون زادگانه یا نه اندازه گیری به اینه که چقدر این پایداری داره در تولید مثل؟ حالا اینا چیزایی است که خیلی ریز در زیست شناسی راجعش بحث میشه، کار ما هم نیست طبیعتا توی کلاس. یه طرف هم اینه که بالاخره چی شد تولید مثل بیشتر اتفاق افتاد؟ فیتنس. از هر جا رابطه ایدی بین فیتنس یا ادابتیشن وجود داشت با خدمت شما که هست یا تولید مثل، ما اینجا میتونیم بگیم که فرایند انتخاب طبیعی داره رخ میده. آیا همیشه اینطوریه؟ خب این هم اختلافی بود که راجع به تفسیر هرشلی و تفسیر هیو الی از انتخاب طبیعی وجود داشت. اگر شما هرشلی باشید بعد بگید که بله این تنها مکانیزمه و مکانیزمای دیگه در واقع مکمل اینن دیگه، در مقابل نیستن، در کنار نیستن. اگر شما هرشلی نباشید که به نظر میرسه که زیستشناسا، به نظر میرسه خود داروین از نسخه اول تا نسخه ششم و از داروین تا الان هر چقدر جلوتر اومدیم، تفسیر هرشلی کم رنگ‌تر شده، یعنی نگاه انحصاری، نگاه اینکه the very cause of natural selection، the raw cause به قول خودشون، اینکه من علت محض در فرآیندهای تکاملی در انتخاب طبیعی بدونم، این کم رنگ شده، ولی اینا حلقه‌های مکمل تکامل داروینی هستن، یعنی تبیین تکاملی در واقع شامل مکانیزم‌های مختلفی میشه، در مهمترین بچه‌اش مکانیزم انتخاب طبیعی هست. حالا اینا باز تفاصیل مختلفی وجود داره. بعد اصلا میگه خب حالا این نچرال سلکشنی که در واقع داروین میگه، این همینجوری یه دفعه خواب دیده یا بالاخره کار تجربی کرده، کار مشاهداتی کرده. من اینجا یکی دو جمله باز میخوام عرض بکنم، در یکی از کلاس‌های دیگه هم راجع به این بحث شد، بعضی از دوستان مشترک هستن در این کلاس و کلاس دیگه. اینجا یه پرانتز میخوام باز کنم، شاید برای اون دوستان تکراری باشه ولی خب فکر میکنم مفید باشه. به هر حال داروین شروع کرده یه سری کار علمی، داروین رو بابت عنوان یک دانشمند علم طبیعی داریم، یه سری کار فلسفی روی تکامل انجام میدیم، همین تبیین هایی که داریم انجام میدیم یا در مورد سازگاری حالا جلسه گذشته صحبت کردیم اینها، ولی اینا مرتوجه داروین نیست و نبوده و همین الانش هم اگر مثلا داروین باشه این مباحث رو جلوش بذارید ممکنه جذاب هم باشه براش در روزهای تعطیل آخر هفته اینا رو مطالعه بکنه، ولی داروین یه دانشمند علم تجربی بوده. حالا اینکه علم تجربی وابسته به یک فرضهایی است که اون فرضها و اصول رو ما در فلسفه یا در فلسفه علم بررسی میکنیم، اوکی، ما مخلص همه فیلسوفای علم هم هستیم سر جای خودش، ولی بحث اینه که داروین کار علمی و کار تجربی میکرد و تو این کار تجربی برای رسیدن به انتخاب طبیعی بالاخره یه سری کارهایی کرد دیگه، فسیل جمع کرد، نمیدونم توزیع اندام‌های مختلف و در واقعش گفتش که ارگان‌های مختلف یا بقایاشون رو یا خود گونه‌ها رو که ساختار مشابهی دارن یا جنین شناسی در واقع ارگانیسم‌های زیستی رو اینا همه رو داشت مطالعه می‌کرد. از مطالعه اینها به یک در واقع نتیجه رسیده که اسم نتیجه حالا هست انتخاب طبیعی یا جنگ برای ماندن یا the survival of the fittest، تعبیری که بعد ها ازش استفاده کرد و خب خیلی هم به کارش خورد، به سروایوال آف دی فیتنس و مسئله فیتنس و اینا بالاخره خیلی برجسته شد و حالا در خود کار داروین راجع به ادابتیشن بالاخره حدود فکر کنم 30 بار راجع به ادابتیشن صحبت شده و کل کتابم راجع به ادابتیشن دیگه، جورایی چون اصلا سلکشن با ادابتیشن و این رابطه علمی که تفاوتی نداره. اما پرانتزی که میخوام باز کنم اینجاست که وقتی داروین کار علمی داره انجام میده، باید ببینیم که آیا میتونیم خارج از در واقع گرایش رئالیسم جور دیگه ای راجع به داروین قضاوت بکنیم، آیا میتونیم ما به داروین عنوان دیگه یا لیبل دیگه بزنیم. به نظر من خیلی سخت باشه به این دلیل که ما هستم اینا ایزد تو پرانتز ها. دوستان فیلسوف علم ما که هستن در جلسه، حالا کلن هم امروز مشترک هم داریم به دلیل در واقع کنم شوکی که دیروز خانم رسولی وارد کردم، اون شروط سگانه مال لوانتینه، شروط سگانه مال لوانتینه، اون شروط سگانه اصلا معروف به لوانتینه عرض کنم خدمت. به هر حال میگم که اینجا وقتی صحبت از خلاصه سر صدا و اینا از همه هستن، شما الان یه چیزی بسن نفس که یه آرمانی رو داد بزن 30 نفر میان کنار شما، بعد میگی خب حالا میخوایم بریم فرض کنید که چه میدونم دم اتاق فلان آدم این آرمان ها رو مطالعه بکنیم، خودتی و احتمالا خودت، این بالاخره هست دیگه، حالا اشکال نداره بالاخره درس و اختزاشون کویز و امتحان داخل کلاس نیست، اونم به صورت مجازی و اینها و اشکالی هم نداره کارمون انجام بدیم و هم دوستانی که اصلا همین داره فرصش پاسخ معلوم میشه چی به چیه. اگه اینا هم الان خلاصه نرن یه جوری بعد تو کلاس بود نگرش میداشتیم، ولی اینجا هیچ راهی من ندارم برای نگه داشت. خیلی خوب، بله، انشاءالله که دا آخرین نفس در همین راه علم و معرفت و اینا باشید و البته در کنار یادگیری که خیلی مهم هست و همین دیدن کتاب ها و منابع اینا، تأمل و تفکر و یه قدری مثلا فرض کنید که با موسیقی یه قدری، حالا من نمیگم که مثلا یه قدری فیلم، یه قدری مثلا کتاب، یه قدری مسائل اجتماعی روز، مسائل سیاسی، نمیشه کسی فلسفه بخونه، میشه یه کسی مهندس عمران خوبی باشه ولی عرض کرده هیچ آهنگ و هیچ موسیقی هم گوش نکرده باشه، میشه اشکال نداره، ولی نمیشه کسی فلسفه خونده باشه ولی نسبت به موسیقی، رمان، کتاب، مسائل اجتماعی، حتی مسائل نمیدونم محیط زیست، مسائل عمومی که در اطراف شما میگذره، اونا هم البته تخصص خودشو داره، نمیشه در چند عمیق شد، کلا نمیشه در چند حوزه عمیق شد، در یک دادارش بیشتر نمیشه عمیق شد، خیلی اون آدم مثلا شانس هم بیاره و چه میدونم وقتش هم برکت بخوره. خب اتفاقا آره اتفاقا دارم تکامل رو جوری میگم که اصلا از تکامل نپرسم، اصلا هدفم همینه، یه ذره دارم روفوکاری هم میکنم بعضی از بخشایی که راجع به تکامل صحبت کردیم، چون از جلسه امروز میریم سراغ در واقع کارکرد و غایت که جزء مباحث جذاب فلسفه زیست شناسی هست و به تدریج داریم کم کم خودمون رو آماده میکنیم برای بخشای انتقادی و مسئله الهیات و تکامل اینها که برای شاید این سری هم از خواهد بشنیده باشید ولی اینجا دقیق در گفته خواهد شد انشالله اگر آمی باشه. برای داروین رو نمیشه یک غیر رئالیست دونست. حالا رئالیست وقتی میگیم یعنی چی؟ دوستان فلسفه علم ما اینجا تشریف دارن، ما وقتی رئالیست میگیم یه تعریف مشخصی داره رئالیست که این رئالیست در فلسفه اسلامی نیست، میگیم عالم واقع هست، هیچ زیستشناسی از این که عالم واقع هست یا نیست اصلا براش دغدغه نیست، یا هیچ زیستشناسی برای این که چه میدونم میکروسکوپ و تلسکوپ بتونه نشون بده و وقتی که من وارد مشاهده یه موجودات زیستی میشم به خاطر این نمیدونم میکروسکوپ یا به خاطر این وسایل آزمایشگاهی در واقع عالم واقع از من فرار میکنه، این حرفایی که ما در فلسفه که کلاسای فلسفه میزنیم اینها، هیچ زیستشناس به نظر میرسه با عقل سلیمی خود وقت خودش رو تلف نمیکنه به این حرف کار آزمایشش انجام میده، یا اینکه بالاخره طبیعت یک گونه نیست وقت خودش رو تلف نمیکنه که از این فرض دست برداره، یا یه یونیفرمی میبینه در طبیعت و همین دلیل هم کار تجربی انجام میده. چرا یه دانشمند کار تجربی انجام میده؟ بخاطر یک نواخته، حالا حتی به رابطه ضروری و علیت اینا هم اصلا هیچ اعتقادی نداره، اصلا نیازی نیست رابطه ضروری علیت رو بپذیره، علیتی که پذیر علیت در توجه فهمید، علیتی که پذیر حتی علیت در فیزیک هم نیست، یعنی در زیست شناسی یه معنای جدیدی از علیت در میاد و در اومده، و اگر یه زمانی گفته میشد که بالاخره علوم یه طبقه بندی دارن، اولش فیزیکه، بعدش شیمیه، بعدش بیوشیمیه، بعدش بیولوژیه، بعدش علوم شناختیه، بعدش روانشناسیه، بعدش علوم شناختیه، این طبقات علوم رو که و هم سوار میکردن و این به این معنا بود که اینا همه در واقع تبدیل پیدا میکنه به فیزیک، دیگه دورهش گذشته با همون مقاله معروف کازنی فکرین بیولوژی کاره روی اینم یه شاید دو سه تیکش رو با هم مرور کردیم، یکی از نمونه هاست، یکی از نمونه های خیلی خوب، دیگه زیستشناسی خودش رو تابع فیزیک و اینا نمیدونه و حتی مفاهیم رو عوض کرده، از جمله مفاهیمی که عوض شده یکیش همین مفهوم علیته، ما توی علیت در زیست شناسی میخوام این رابطه ها رو پیدا کنم، این رابطه ها تحت لوای قانون نیست، یعنی اینجوری نیست که قانونی وجود داشته باشه که بعد این ویژگی ها روی قانون سوار بشن، البته راجع به قانون هم تلقی های مختلفی وجود داره در فلسفه، مثلا در کلاس دیروز بعد از ظهرمون که کلاس علم و دین هست راجع به این یه مقداری صحبت شد، حالا بگونش هم من الان اصلا کاری ندارم، گرچه کلمه لا در اوریجین آف اسپیشیز به کرات استفاده شده، اینقدر از کلمه لا استفاده شده که شما یه موقع مثلا میگید که داروین رو شما نمیتونید بی اعتقاد به یک امر حاکم بر در واقع موجودات زیستی یا ارگانیسم‌های زیستی تحت عنوان قانون ندونید، انگار اینقدر که قانون قانون میکنه، ولی از خودش هم توضیح میده، قبلا هم گفتم خدمتتون که وقتی میگم من وقتی صحبت از قانون میکنم صحبت از سکانس‌های مختلف میکنم که توسط ما توصیف میشه دیگه، خیلی روشنه دیگه، یا حتی اونجایی که راجع به لاز آف نیچر صحبت میکنه میگه لاز آف نیچر یعنی چی؟ نه یعنی که من یه کلیاتی قبول دارم مثل کلیات آرمسترانگی، نه یعنی که من مثلا فرض کنید که بردی هستم، الکساندر برد که مثلا من زادگر هستم، نه یعنی که فرض کنید که من حتی ایومی یا لوئیسی هستم، من هیچ واژه‌ای نیست، من دارم میگم که لا یعنی اینکه یه سکانسایی در طبیعت پشت سر هم وجود دارن. ببینید پس برای مثلا رابطه ضروری اینها معنا اینجا قائل نیستم، رابطه دترمینیستیک من نمیتونم برقرار کنم، من از این حرفا نمیتونم بزنم، ولی این سکانسایی که در عالم طبیعت در ارگانیسم زیستی پشت سر هم هستن که خب بله درسته خیلی به تلقی هیوم نزدیکه، بله اینو میشه گفت، ولی این سکانسایی که هستن توسط من توصیف میشن، ایستی که توسط من توصیف میشن از خوشم لا، نه اینکه یک قانون حاکمی وجود داره، یعنی حتی یک قانون حاکم در طبیعت هم نیست، در ورای طبیعت که نیست که اصلا در اون نباید بره روی مبانی متافیزیکال و الهیات اینا که خب هیچ روشنه، حتی در طبیعت هم، چون خب خیلی از این کسایی که قائل به ذاتگرایی هستن در مورد قانون، در مورد قانون طبیعت اینا که خارج از طبیعت گرایی صحبت میکنه، مثلا آرمسترن وقتی صحبت از کلی ها میکنه یونیورسال ها، میگه یونیورسال ها به هم مربوطن، یه چیزی تحت عنوان مثلا فرض کنید که من افنس دارم، یه چیزی تحت عنوان مثلا فرض کنید که آب بودن دارم، که این آب بودن با میهان با مایه بودن به هم ربط داره، پس بنابراین اینا یه یونیورسال هایی هستن که من ربط دارم، اونم در خود متافیزیک طبیعت گرایی داره صحبت میکنه، اون که نبردش به الهیات اینا. میرسم خدمت دوستان. چشم نه عرضم این بود دیگه، زیستشناسی هم یک تبیین فیزیکال داره، ولی حرف اینه که یه زمانی فکر میشد که همه چی باید تحلیل پیدا بکنه و اینها در واقع رو هم سوار هستن، نهایتا ایمرج میکنن یا این بر اون سوپروین میشه، یعنی اول فیزیکه، دقیقا ترتیبش همینجوری گفته میشه دیگه، فیزیکه بعد شیمیه بعد بیوشیمیه بعد بیولوژیه بعد یه چیزای دیگه روانشناسی و روانشناسی اونجا در واقع قرار میگیره، همه حوزه های اصلی معرفتی که بالاخره انسان باش درگیر بوده. ولی الان وقتی میبینید اگر شما اینجوری تبیین بکنید معنیش اینه که الیت رو خارج از الیت فیزیک کلاسیک نمیتونید تفسیر کنید، تو خود فیزیک الان این به هم خورده، یعنی الان الیت در فیزیک هم باز در یه دو تا شاخه اصلی قرار میگیره، الیتی که مربوط به مکانیک کلاسیک هست، مربوط به فیزیک کلاسیک هست، و الیتی که در بخشی از در تفسیری مهم و در تفسیری شایع از کوانتوم وجود داره. حالا به زیست‌شناسی که می‌رسید، مثلا حالا با ارجاع به این مقاله محشر از نسمایر که مقاله پیچیده‌ای نیست، مقاله ساده‌ایه واقعا، ولی از این جنبه مقاله فوق‌العاده است و من به نظرم همه شما باید مقاله رو بخونید. یعنی حداقل برای اونایی که رسمی تو کلاس هستن، فتاشون زیادی سر داده اعضای رسمی این کلاس، ولی برای اونا که میتونیم به اونا که میتونیم زور بگیم، این زور رو خواهیم بخواهد سر جاش کازن افکت این بیولوژی رو بازنویسی کنم و حرفای اصلیه در باید انسپایر رو بنویسن و اگر انتقادی دارم بهش بگم. حالا برای تو این مقاله اولی حرفی که انسپایر میزنه اینه که دیگه اما توقع نشته باشید شما فیزیک دانا که ما الیت شما رو بپذیریم، ما الیت شما رو نمیپذیریم، ما خصوصا از الیت بکنیم، اصلا نوبل غایت نیستیم، کم کم ببینید پای غایت اینا داره، یعنی در واقع پای نفی غایت داره وسط کشته میشه، نه پای غایت، و ما دیگه اینجوری نیستیم. بعد شما یه قانونی در فیزیک تفسیر میکنید، این قانون یک در واقع رویکرد دترمینیستیک داره و میتونیم بگیم به یک نتیجه میرسه، میتونیم بگیم به یک هدفی میرسه، از این جهت یه رابطه کاملا مکانیکال اینجا وجود داره، تو زیست‌شناسی از خبرها نیست. البته همونطور که در فیزیک باز شاخه‌های مختلفی وجود داره، در زیست‌شناسی هم بالاخره شاخه‌های مختلفی وجود داره که آیا من اینجا میتونم اصلا یک تفسیر دترمینیستی داشته باشم، یه اقلیتی تفسیر دترمینیستی رو قبول کردن و یه اکثریتی نه از زیست‌شناسا، از الهی‌دانان، از الهی‌دانانی که خواستن در واقع این زیست‌شناسی تکاملی رو تطبیق بدن، اونام در واقع قابل بحثه، در بین شاید اونها هم اهمیت داشته باشه، ولی در بین زیست‌شناسا خب اقلیت هم. خیلی اقلیت، در بین غیر زیست‌شناسا الهی‌دانا خب اکثریت هم دیگه طبیعتاً، اگر من بتونم رابطه دترمینیستی برقرار بکنم در این زیست‌شناسی، پای خدا باز میشه، دست خدا باز میشه. بعد میگم در همون چیزی که در زمان تفکیک گفته میشه، پلانتینگ ها، نیگل، اینها که به موقعش من سعی خواهم کرد که در توان خودم سر پلانتینگ ها رو بتراشم به امید حق، و آقای رضایی هم اونجا سعی خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که جلوگیری کنه از این کار بعد من، طبیعتاً آقای رضایی موفق نخواهد شد در این کار به اذن خداوند، و راه های دیگری باید پیدا کرد برای حل این تعارض ها، راه‌های دیگری غیر از داستان بافی و خیال پردازی و وراجی‌های فلسفی باید پیدا کرد. باید یه راه‌های دیگه پیدا کرد. یه تعارضی مثلا هست. حالا اگه تعارض نبود که خدا رو شد. مرحبا به ناصر نا. یک کسی بیاد بگه که اصلا تعارضی نیست. اوکی. اینقدر من اینا رو تفکیک کنم از هم. من پرده هم بازه ها. اینقدر من اینا رو از هم تفکیک بکنم که هیچی. اصلا چیزی باقی نمونه. اوکی. اصلا یعنی در واقع صورت مسئله پاک میشه. من اصلا میگم اینا با هم هیچ ربطی ندارن بسیار. ولی اگه تونستم یه ربطی بینشون رو خودم نذارم به خواب، نگم مثلا حالا ایشالا خیره، ایشالا اتفاقی نمیفته، خدا بزرگه، اگر از این حرفا نذارم تو این دوتا ساعتی که دارم با هم مزاحمت ایجاد میکنن، اون وقت باید یه راههایی پیدا کنم. تو راههایی که من پیدا میکنم به نظرم راه پلانتینگا و تیپ راههای این تفکیکی به این معنا یه قدری به نظر من داستان سرایی های فلسفیه، تا اینکه روی زمین من دارم از گونه های زیستی که میگم به یه درخت حیاتی متصله و این درخت شاخه هایی داره و متأسفانه ما افتادیم تو شاخه بیریختاش هم افتادیم. یعنی باز شوخی میکردم با دوستان، کاش ما توی شاخه خوبیش افتاده بودیم، ما افتادیم تو شاخه میمونا و شامپانزه ها و این موجودات عدالت‌خواری. اگه باز یه جای دیگه افتاده بودیم باز یه نفر کمتر به اون بر میخورد. افتادیم تو این شاخه و همون داستان اون مناظره معروف در زمان دارین بعد از انتشار کتاب منشأ انبیا که بالاخره یه حالت طعنه و اینا هم داره، یه حالت تیکه متلک هم داره که شما دوست داری مثلا پدر بزرگ مادر بزرگت میمون و شامپانزت باشن، تو هم مناظره معروف که قبلا گفته بودم. خب بریم جلو. من الان اینا رو خیلی نمیتونم بخونم، اینا با صفحه من ریز امروز. حالا بعد این رو صفحه بزرگ میکنم خدمت شما خواهیم بود دوستان گرامی. پرانتز من هنوز بازه. بنابراین داروین کاری که کرد این بود که فرایند علی رو بتونه پیدا بکنه. این فرایند علی پس علت معنای فلسفیش نیست که هیچ، اون که هیچ علت معنای فیزیکیش هم نیست. پس برای یه علیت به معنای جدیدیست که در زیست شناسی در واقع رخ داده، این یه تعبیر جدیدیست از علیت. بالاخره لازم نیست مفاهیم در علوم مختلف مشترک باشن، کما اینکه حالا یه مقایسه هم اینا با شیمی میکنن، تو شیمی متفاوت میشه. یعنی شما تو شیمی ممکنه بتونید یه شباهت خانوادگی خیلی راحت پیدا بکنید، تا این بحث گونه این مسئله مطرح میشه. شما در شیمی وقتی میخواید که عناصر رو دستبندی کنید روی عدد اتمی اینا میتونید دستبندی خیلی روشن و شفاف بکنید، ولی اینجا این کار نمیتونید انجام بدید. در دستبندی گونه ها این کار نمیتونید انجام بدید. لذا مفاهیم و حتی نظریه های کمکی و حتی نظریه های پیشفرض در علوم مختلف متفاوتن و خود این زیست‌شناسی تکاملی، یعنی جدا از هزار و یک در واقع کار مثبت یا مزیت یا مشکلی که زیست‌شناسی تکاملی درست کرده، یک کار بزرگم کرده که زیست‌شناسی رو به عنوان یه علم مستقل، علم مستقل از چی؟ یعنی مستقل از کی؟ از چی؟ از فیزیک مطرح کرده و اینکه قانون فیزیکی نیست لزوماً. بعد به این معنای کلی، حالا علی رضایی فرمودن به این معنای کلی، خب بالاخره همه اینا موجودات فیزیکی اوافی، ولی الان اینجا صحبت از علم فیزیک هست و قوانینی که در فیزیک مثلا تقسیم بندی میشه به کلاسیک و غیر کلاسیک. حالا اونجا هم باز اختلافاتی قطعا وجود داره که شما اطلاع دارید، ولی این زیست شناسی نشون داد که من دیگه تابع علیت شما نیستم و چون تابع علیت شما نیستم تابع الزام به پیش بینی هم نیستم. همین تو همین باز مقاله شما بخونید میگه که بله، حالا یه زمانی میگفتن که ما حتما در قانون باید بتونیم پردیکشن داشته باشیم، اما کی گفته؟ نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. ممکنه بتونیم آماری توضیح بدیم، ما آماری میتونیم توضیح بدیم، ولی به صورت قانونی که در فیزیک شما بله، شما در فیزیک میتونید بگید اگه من شرط پیشینی رو بدونم، قانون رو هم بدونم، ببینید من باید قانون رو بدونم، شرایط اولیه هم بدونم، قطعا هم میتونم بعدش رو بگم چه اتفاق میفته. حالا که شما بگید اصلا این رخ نمیده، بسیار رخ نمیده، همین حرف و همین حد هم در این زیست‌شناسی تکاملی نمیشه زد. باز من دارم با استناد این مقاله آقای مایر و ترند غالب در زیست‌شناسی دارم این حرف میزنم، ولی حتما مثلا روزنبرگ با این حرف مخالفه، حتما آقای هوران با این حرف مخالفه، اینا با این حرف مخالفه، مقاله روزنبرگ و هوران اینا مربوط به همین شد دیگه. اینا باید بیان کنن که یه رابطه دترمینیستی در زیست شناسی حرفای متافیزیکال که سر جای خودشه. خب اینجا باز پرانتز من هنوز باز هست و بنابراین داروین رو باید یه رئالیست کاملا تجربی که رفته یه سری مشاهداتی در آورده، اون مشاهدات هم هست تو کتابش رو میتونید بخونید، بعد هم راجع به مشاهدات زیاد صحبت شده. بالاخره چالچولایی هم داشته دیگه، یعنی چالچولاش اونجوریه که مثلا مینویسه مشکلات فرضیه من، چالچولاهای فرضیه من و اینا رو توضیح میده. یه بخشی از مشکلش هم همین نحوه انتقال این صفات بوده دیگه، که من این صفات رو چگونه باید توضیح بدم، انتقال چگونه صورت میگیره، که اون بحث وراثت بوده که حالا بالاخره داروین مطلع نبوده از تبیین وراثت، گرچه خب بالاخره مندل هم همون دوره هست ولی اطلاعی از چرخه وراثت نداشته. خب دی ان ای و ژنتیک مولکولی هم که خب دیگه هیچی دیگه، اون که وقتی آمد کمک کرد بالاخره این مکانیزم شناخته تر شد و کمک کرد، ولی در این حال باز امکان پیشبینی در این زیست شناسی معنی نداره. ولی شما در فیزیک قوانین اولیه شما بدونید، شرایط پیشینی رو بدونید، حتما میتونید پیش بینی بکنید که چه رویدادی اتفاق میفته. این در فیزیک تقریبا پذیرفته شده است، در زیست شناسی هم چیزی قابل پذیرش نیست. خب و بعدش، البته بعدش داروین یه کار دیگه هم کرد که نمیدونم، شاید اگر اون کار رو نمیکرد نمیدونم چه اتفاقی مثلا ممکن بود بیفته، شاید اتفاق خیلی زیاد هم میفتاد. و اونم تمثیلی بود که استفاده کرد، که راجع به تمثیل ما صحبت کردیم. اینجا شروع کردن حمله، اینجا شروع کردن حمله که بابا این 400-500 صفحه مطلب نوشته تو اون اورجینال اسپیشیز، یه جایی هم گفته که، یه 30-40 بارم گفته که من از این آرتفیشال سلکشن دارم استفاده میکنم، دارم مقایسه میکنم اینا رو، اصلا نگفته که من از این رسیدم به اون. بازم اینجا از رئالیسم داروین خارج نشده، یعنی استفاده از تمثیلش، بالاخره تمثیل در علم استفاده میشه، استعاره در علم استفاده میشه، در غیر علمش هم استفاده میشه، در فلسفه و عرفانش هم استفاده میشه. اصلا استعاره شما نمیتونید سلب بکنید، تمثیل نمیتونید سلب بکنید. اصلا اینجا همین کار انجام داده، بیشتر از این کار انجام نداده. و جلسه ای که داشتیم راجع به تمثیل صحبت کردیم برای همین بود دیگه، که خیلی حال شما ناراحتین، تمثیل رو بیان استقرایی توضیح بدین. یه توضیح، دو تا توضیح خیلی خوب برای استقرایی بودن تمثیل، که باز به این معناست که داروین رو از رئالیست بودن خارج نمی کنه، هم این هست و همین که کاملا میندازتش توی سبد در واقع علم تجربی، و این که این تمثیل همچین جایگاه خاصی هم واقعا نداشته، که حالا اونجا من توضیح دادم. دوستان اسکایپ خیلی خوب اونجا وجود داره، یکی باز تحلیل اسمایر هست که چگونه به استقرا رسیده، یکی اصلا استقرایی که اصلا تمثیل رو میذاره کنار، میگه اصلا تمثیل نیست، کاملا ما اینجا نگاتیو آنالوجی هستیم. و آره دیگه، معنی استقرا همینه دیگه، که هر چقدر مساحت بیشتر باشه و شما بتونید یه رابطه پیدا بکنید، رابطه بین مثلا فیتنس و ماندگاری، ولی مساحت زیاده، یعنی تو این همه دنیای ارگانیسم‌های زیستی اصلا تمثیل دیگه معنی نداره. راست میگی دیگه، حرفش حسابه. ما مثلا داروین، ما داروینیستا، ما مخلص اتفاقا یوام هستیم، تمثیل همی چی؟ یه آنالوجی به کار بوده، یه کلمه آنالوجی خیلی چیز خاصی هم نیست، کاملا داریم جوری تفسیر میکنیم که زده تمثیل باشه، نگاتیو آنالوجی باشه اصلا اتفاقا. کیس ها زیاد باشن و تو این کیس های زیاد همش میبینیم که، حالا اگر این درست باشه، تو این کیس های زیاد همش داریم میبینیم که ادابتیشن میده تولیروز، یه جایی هم نه، یه جایی هم یه دفعه میدیم که نمیتونیم توضیح بدیم بین ادابتیشن و بین فیتنس و تولرنس، نمیتونیم توضیح بدیم. فرض کنید جمعیت کوچیکه، توضیح داده نمیشه، یا اون قدرت انتخاب طبیعی قدرت حاکم نیست، اتفاقات دیگه میفته که حالا راجعش قبلا صحبت کردیم. بسیار خوب، این سراغ مکانیزم های دیگه. بنابراین وقتی صحبت از انتخاب طبیعی و انتخاب مصنوعی میشه، باز کار فلسفی اینجا انجام نشده، داروین کار علمی انجام داده، یه دانشمند علم تجربی بوده به صورت کامل. خب ولی اگه شما رئالیست باشید، معنیش نیست که مفاهیم نقشی ندارن، در اتفاق دارن. و اگه شما رئالیست باشید، رئالیست در فلسفه علم، معنیش نیست که شما حتی همه امور رو باید برید مشاهده کنید، یه امور مشاهده ناپذیر وجود داره که شما کمک میکنه. اصلا رئالیست معنیش اینه، رئالیست اصلا دعوای رئالیست با آنتی رئالیست مگه سر چیه؟ دعوای رئالیست آنتی رئالیست یکیش سر اینه که بالاخره این تئوریایی که من در علم دارم می‌بینم، تئوری صادقن، فقط تئوری موفق و نجات بخش و کفایت تجربی و اینا نیستن، ابزار نیستن، یکی که واقعا دارن حکایت از امر بیرونی میکنن، حکایت از در واقع موجودات بیرونی میکنن و نظریه صادق دارن به ما میدن، صادق یعنی که مطابقش بیرونه. و و این که می‌بینی که بالاخره سری موجودات هم ممکنه مشاهده ناپذیر باشن. من سری هویت‌های مشاهده ناپذیر دارم، این هویت‌های مشاهده ناپذیرم باز دارن به من کمک می‌کنن در تبیین علمی که اینها هم در مطابق خارجی فقط استفاده ابزاری ازشون نمیشه. مثلا در مورد داروین چی باید بگیم؟ در مورد داروین فرض بفرمایید که همین نچرال سلکشن، مفهوم نچرال سلکشن، داروین نچرال سلکشن فرآیند علیه، ولی خود این مفهوم داره کمک میکنه. این مفهوم مفهوم مشاهده پذیر نیست، اما این داروین رو ضد رئالیست نمیکنه. داروین اتفاقا رئالیسته. رئالیستا اتفاقا به امور مشاهده ناپذیر خیلی نیاز دارن، یعنی سری امور مشاهده ناپذیر وجود داره، ولی امور مشاهده ناپذیر ابزاری نیستن. ببینید ابزار نیستن اونطوری که ضد رئالیستا میگن. یا اینطور نیست که اینها در اون حکایت از صفر بی‌نقشن و فقط دارن حالت فرض کنید که فیکشن هم مثلا یه دارم من داستان سرایی میکنم، فیکشن نیستن، ابزار نیستن، یا ون فراسنی نیستن رئالیستا. ببینید داروین حتی اگر از مفاهیمی که اون مفاهیم در واقع مشاهده ناپذیر هستن استفاده کرده، هیچ ضرری اصلا ببینید روی فلسفه علم راجع بهش صحبت میکنید، هیچ ضرری به اینکه رئالیست باشه نمیزنه، که اصلا رئالیست بودن به همین معناست که. بنابراین اینم نکته مهمی است. بعد اومدیم گفتیم که خب باشه، این دوورش رو یه مقدار حالا صحبت کنیم راجع بهش، یعنی یه جا ما داریم فیتنس، یه جا داریم پرمس بیشتر، فیتنس بهتر، پرمس بالاتر، و این فرایند رو اسمش گذاشتیم دو سروایوال آف دی فیتنس، این فرایند اسمش گذاشتیم نچرال سلکشن. این فرایند در بیرون رو من اسم گذاری کردم، به قول خود داروین سکانس های پشت سر هم من نامیدم نچرال سلکشن، همچین چیز خاصی نیست. پس بنابراین اینجا یه گریزی دوباره بعد زد که به هیچ عنوان داروین رو نمیشه یک قانون گرا به معنای فیزیک دونست. شما نمیتونید بگید از نظر داروین مثلا قانون آرمسترانگی وجود داره، قانون بردی وجود داره، اصلا این بی‌معناست. چرا؟ اگر خیلی بخواید داروین رو تو این مدل ها قرار بدید، بعد بگید که هیومیه، بعد بگید لوئیسیه. اگر خیلی بخواید اونجا قرار بدید، بعد بگید یه چیزی سوپروین داره میشه، یعنی من یه چیزی تحت عنوان اینکه سکانس هایی که در طبیعت دیدم بعد بر من سوپروین شده. خیلی خب به این معنا من میتونم بگم هیومیه، یا به این معنا میتونم بگم لوئیسیه، حالا در فلسفه این کارو انجام بدم، ولی قطعا آرمسترانگی نیست، قطعا بردی نیست. ارشد حضور شما که حتی به معنای طبیعت گرایانش اینا نیست دیگه. خود متن‌های داروین هم همین رو تایید میکنه. پس باز اینجا توجه میکنید که داروین از رئالیست بودن به هیچ عنوان خارج نمیشه، حتی در تلقی که از قانون طبیعت وجود داره. خب اما حالا میرسیم به بحثی که من پرانتزم در واقع اشاره به این بود که تحت هیچ شرایطی که امور مشاهده ناپذیر دستن در کار باشن که هستن، چه تلقی که از قانون وجود داره که بر اساس متنای داروین همین چیزایی که راجبه بس کنیم که گونه و راجبه نچرال سلکشن و راجبه لاز آف نیچر اینا گفته، همه اینا نشانگر این هست که در واقع نمیتونه ضد رئالیست باشه و رئالیست هست. اشاره به همین بود که مثلا بریم به هیچ عنوان از اون رئالیست بودنش خارج نمیشه. به دانشمند علم تجربی، به دانشمند خالص علم تجربی، و دانشمند علم تجربی یعنی مشاهده دیگه، یعنی مشاهده دیگه، یعنی اولش مشاهده، اینکه مشاهده با فرضیه نمیدونم چه نقشی داره، مشاهده با نظریه چه ارتباطی داره، اینا باشه، اینا باز بحثای یک روی فلسفه علم راجعش صحبت میشه، ولی بالاخره مشاهده یک مسئله مهم و یک کلید مهم هست در علم. و باز شما میبینید که حداقل 3-4 سال فقط وقت خود شد برای همین مشاهدات تلف کرده حالا بعضیا، و اینکه بقیه شما همینطور بوده، یعنی که میرفته سراغ بقیه و گزارش میگرفته، این ریپورت میگرفته از این افراد مختلفی که انتخاب مصنوعی میکردن، این گزارش میگرفته، این برای میده که مشاهده کنه دیگه، چه مشاهده که مشاهده دیگه من هم مشاهده است دیگه. البته راجع مشاهده و اینکه مشاهده در علم چه نقشی داره و اینا خب خیلی حرف حدیث هست، و باز اینجا یه فرد خیلی مهم سوبر هست راجع مشاهده و در واقع تکمیل پروژه ون فراسن، حرفای خیلی نقض آمیزی زده همین مسئله در واقع نظریه بار بودن مشاهدات رو یه تردید جدی کرده راجبش، که حالا در مقالات میتونید دنبال بکنید، کار ما نیست. خب رسیدیم به این که من این اسلاید رو زیاد نشون میدم، این بالاخره اون چیز اصلی هست. آرزو اینجا بخواستم یه چیز دیگه هم به شما این فراوانی ها رو بگم، چند بار راجبش صحبت شده، بذارید من اینو باز کنم و این فراوانی ها رو به شما بگم. ببینید باز به طور دقیق، نچرال سلکشن در نسخه اول خدمتون که از شبت صدا اینا هست، هیچ کس نمیگه، من شک میکنم برای خودم و بعد باش. در نسخه اول 286 بار که من معمولا اینو گردش میکنم به 300 بار چون دوستان نچرال سلکشن تقویت شه، و در نسخه آخر 383 بار، 286 383، نسخه اول نسخه به قول شما ها نسخه آخر، نسخه آخر آخر درسته ما آخرش هم نفرده خودش درسته، به آخر وقتی داریم فارسی صحبت میکنیم داریم فارسی صحبت میکنیم دیگه، حتی لازم نیست که در واقع اعراب اصیل عربی رو استفاده کنیم اونجایی که داریم فارسی صحبت میکنیم. نمیدونم حالا چرا به آخر و آخر میرسه همه اساسیاتشون گل میکنه و اینجوری باشه که خیلی کلمات تلفظ عربیش که در فارسی هست متفاوته. خب سروایوال آفت فیتس 15 بار، طبیعیه چون سروایوال آفت فیتس دیرتر ملحق شد به این کتاب و به نظر میسه اصلا فقط همین تعبیر استعاریش و استفادهی که داروین کرده از دیگران اینا مهم بوده، بلا خود نچرال سلکشن مگه غیر از سروایوال آفت فیتس دیگه برای در نسخه پنجم ششم 15 بار استفاده شده. استراگل فور لایف، جنگ برای ماندن، تنازع برای بقا، استراگل فور لایف، این خونریزی که در طبیعت وجود داره، این بحثی که هست در نسبت بین الهیات تکامل داروینی، میگن ها این خونریزی که در طبیعت وجود داره خب بخواد جنگ وحشتناکیه دیگه، شما این سوسماری مثلا با اون قیافش با قیافه مثلا عجیب غریبش پس به این آهو به اون زیبایی رو شکار میکنی، استراگل فور لایف، این با تکامل این راحت تر قابل توضیحه یا با الهیات یا با خداوری با کدومش بیشتر، یا همین مسئله رو از رنج و شر رو اینا میگن، بخواه رنج و شر رو اینا که به مسئله جدی در الهیات ایجاد کرده با کدوم توضیح بهتری پیدا میکنه، حتما میشه با هر دو توضیح داد و البته شما اگر که خواهد به باورهای پایه باشید در الهیات شاید بگید نه اتفاقا توضیح تکاملی توضیح خوبی نیست، بله اینم باز به یه معنی، ولی بعضی از این تکاملی های حرف زدن که این خونریزی که در طبیعت می‌بینید خب با تکامل یه چیز طبیعی پیدا می‌کنه، ولی خب چرا خداوند مثلا برای ماندن موجودات خونریزی رو در واقع تجویز کرده؟ اگه شما بخواید به اونجا رفتش بدید، نه هر سوالی که در جای خودش مهمه ممکنه الان خیلی مهمه رو نکنه. یا استراگل فور لایف 17 بار، استراگل فور اگزیستنس، یا جالبه اگزیستنس، چون اگزیستنس یک کلمه فلسفیه، مثلا اگزیستنس نمی‌فهمه چی، مثلا در زیست شناسی ما بگیم استراگل فور اگزیستنس معنی نداره، ولی خب بالاخره 17 بار استفاده شده، ادابتیشن 17 بار استفاده شده، موتاسیون 4 بار استفاده شده، ترانسمیوتیشن 1 بار، نچرال لا 2 بار استفاده شده، یا لاز آف نیچر، این مهمه البته، لاز آف نیچر 5 بار استفاده شده و به کرات مشتقات کلمه لا استفاده شده که حالا بعدا خودتون حاصل داشتید اگر خواستیم روی داروین و این حوزه ها کار بکنید خب این کتاب منشأ انوار خیلی بد این منوار بکنید برید بشمارید نوار تا حالا یه چیزایی هم هست که میتونه بشماره. من این هفته قبلا گفته بودم بازم عرض کنم خدمتون که وقتی داروین نچرال لا میگه و لاز آف نیچر میشه میگه تقریبا به طور قطع میشه گفت که به تفاوت ریز اینها که بعدها مشخص شده توجه نداشته، بنابراین این کتاب هم کتاب فلسفه تحلیلی نیست که حتما ما بگیم نشالا و لاز آف نیچری که گفته با هم متفاوتن، به نظر مثل این رو بجایی هم به کار رفته ایرادی هم نداره، ولی خب نشالا با لاز آف نیچر معلومه که فلسفه مقام تفاوت دارن، ولی اونجا که یه جا ولی صحبت از لا و اینها رو توضیح میده که خیلی برای نچسبونید به فیلسوف، من دنبال کار فلسفی از لا نیستم، همون چیزی در علم لا گفت میشه هم البته داروین این شکافی که بین فیزیک و زیست‌شناسی اینا بعد از داروین خب خیلی تقویت شده در خود داروین شما کمتر می‌بینید، گرچه مسئله شانس و احتمالات و اینکه قابل محاسبات نیست و اینا رو در کتاب داروین هم می‌بینید، ولی به نظر می‌رسه که داروین خیلی دوست داشت که یک فیزیکدان در بیولوژی معرفی بشه، به خاطر همین استنادی به فیزیک می‌کرد، البته اونم باز حالت ایهامی داره مثلا وقتی میگه که هیچکی نمیاد به نیوتن ایراد بگیره که چی شد و چی نشد و فلان از این افراد که چرا اینطوری شد، چرا خدا رو شما حذف کردی، ولی ما که میرسن همه میخوان گیر بدن این مسئله. خب منم راست نیوتن هم نمیم، من چه فرق میکنم، من راه هم حرف میزنم. وقتی الان به همین بحث قایت که میرسیم این مسئله به این سادگی نیست. البته یادم نرفته که امروز روز کویز هست که حالا با هم بود. این استاد خیلی خوبی هست که یه مقایسه یه در واقع خیلی کلی کرده در فیتنس، بالاخره یکی از مفاهیم اصلی چشم میم خدمت کنم برای سوال اینا چشم بذار من اینا رو بگم این تیکه کار تمام بشه برسیم به این بحث قایت رو هم شروع بکنم. واجب قایت حالا حرف داریم، ولی این جدال خوبیه در مقایسه عرصه حضورتون که حالا یادم باشه بعدا مقاله این مقایسه رو هم براتون بفرستم، برای دوستانی که دنبال تفاوت داروین لامارک و اینها بودن شاید به درد بخوره این مقاله. عرصه حضورتون که ملاحظه می فرمایید دیگه، اومده تقسیم بندی کرده در دو مرحله. این البته فارسی انگلیسیش خب حالا یعنی در واقع بعد راست چین باشه دیگه، الان چپ چین شده، حالا اشکال نداره. به تفاوت لامارک و داروین کاملا مشخصه که یه موقع شما شایستگی رو میگی که بایاس داره، یعنی داریم میریم به سمت شایستگی، این فیتنسی که وجود داره که البته ترجمه خوبی نیست شایستگی، بدن اینکه مقداری ارزش شناختی اینا پیدا میکنه، حالا بله حالا برای اینجا اینجوری ترجمه شده به خاطر اون کاری که در مورد اون کتاب داره انجام میشه. فرق بین در واقع داروین و لامارک اینه که داروین معتقد بود تو این مرحله خونساز، یعنی ما در مرحله اول که تغییراتی رخ میدن این تغییرات به صورت خونسا، یعنی هم مفیدا هستن هم مضرا هستن هم خونسا هستن، همه هستن تو مرحله اول هستن. لامارک دقیقاً از همینجا میگه که مسیر در واقع بروز تغییرات از ابتدا همینطوره، یعنی زرافه ها میرن به این سمت که در واقع زرافه هایی که گردن دراستری دارن بمونن، این بروز تغییرات و بعد ابقای تغییرات، اینجوریست که انواع اقسام ارگانیسم های زیستی وجود داشته باشن و تو مرحله بعد انتخاب بشن. بنابراین تو این مرحله لامارک بروز تغییرات رو یه تفسیر کاملا زیستی میکنه که خودتونم میدونید البته این یه تفاوته، یه تفاوت جدی تری که خیلی مشهور شده. این اختلاف بین داروین و لامارک برمیگرده به همون مسئله چرخه توارث که آیا صفاتی که از بیرون کسب میشه تو این مرحله بروز تغییرات توی این چرخه وراثت قرار میگیره یا نمیگیره، که داروین معتقد بود قرار نمیگیره. البته داروین هم یه قدری باز مثلا حالا اختلاف تفسیر وجود داره هم در مورد خودش هم بعد از خودش، اما لامارک به طور قطع معتقد بود که این انتقال صورت میگیره. تو مرحله ابقای تغییرات وقت داروین خیلی جدیه دیگه. البته کسایی هم اینجا هستن که حالا در تکامل افراد مهمی هستن که یه مقداری بین اینها یا توی این چارخونهای مختلف در واقع قرار میگیرن، اینطوری به صورت اینجا مربوطه نمیشه قاطع گفت که لامارک اینجاست داروین اینجاست، یا عدم اهمیت شایستگی خب برعکس میشه دیگه، اینکه تو مرحله بروز تغییرات جهش‌های ژنتیکی اینها اهمیتی نداره و خونساز، ولی تو مرحله ابقای تغییرات اونجا لامارک از نظریه خونسازی میده. این میتونه مقایسه خوبی باشه. به علاوه یکی دو تا عنصر دیگه‌ای که بین لامارک و داروین اختلاف وجود داره، یکیش هم مسئله اصلی است که خود قبلا راجعش صحبت کردیم، اینم تو فیتنس واسه بنابراین باید توجه بکنید. یه نکته دیگه مهم بود دیگه در مورد فیتنس که در واقع این فیتنس در کجا قرار میگیره و در واقع صفت یک ویژگی هست یا صفت ارگانیسم های زیستی هست که اینجا باز تفاوت وجود داشت. ببخشید بچه یه لازم خب ببخشید مزدون اونم مهمه ها که من وقتی صحبت از فیتنس میکنم این فیتنس مال یه ویژگیه یا مال ارگانیزمه؟ اگر مال ارگانیزمه مال چیه ارگانیزمه؟ مال ژنه؟ مال ژنوتیپه؟ مال فنوتیپه؟ مال گونه هست؟ مثلا اینکه گورخر راه راهه این راه بودنش مسئله فیتنس رو داره توضیح میده، یعنی ما باید از طریق راه، یا نه گوره خره، یعنی گوره خر مثلا یعنی چی؟ که گوره خر مثلا فرض کنید که فیتنس دارد و فیتنس ندارد. به نظر میسه ویژگیان اینجا که مهمه، حالا تو بحث قاید خودش رو خیلی دقیق‌تر نشون میده. ولی واقعا این بحث وجود داره که فیتنس در کجاست. شما ببینید بعضی وقتا تو این ادبیات عمومی که در زیست شناسی گفته میشه خیلی چیزا همینجوری به صورت عمومی گفته. من مخالف نیستم، چون بعضی وقتا علم رو به زبان ساده و توضیح داد. همه ما اگه چیزی یاد گرفتیم از ابتدا به صورت ساده یاد گرفتیم. شما مثلا بعضی وقتا ممکنه یه فیلم دیده باشید، اون فیلم یه مفهوم کوانتوم رو برای شما توضیح داده، بعد رفتید کوانتوم خوندید، اصلا خودتون شده یه کوانتوم. من مخالف اینا نیستم، ولی اینکه شما نتایجی بگیرید، مثلا یه تفسیری از فیتنس ارائه بکنید، واسه این تفسیر از فیتنس مثلا بفرمایید که تعارض اینجا وجود نداره با الهیات، یا تعارضی وجود داره، باید فهمید در مورد خود فیتنس همون دوستا تفسیر متفاوت وجود داره، ایناست که کار رو دچار مشکل میکنه، ایناست که سطح نگری کار رو خراب میکنه. و الان یه بخشی از علم باید علم عمومی باشه دیگه، همه اصلا متوجه باشه رفت فیتنس میگه یعنی چی، وقتی نشاط سلکشن میگه یعنی چی. حالا میخواین دقیق بشید و وقت مثلا میگید آقا این رابطه علی وجود داره، ولی فیتنس خودش مال کجاست؟ فیتنس روی ویژگیه. مثلا من میگم که این بالچه فرض کنید که لاک پشت، این ویژگی که داره که میتونه مثلا حفاری کنه، میتونه خاک رو جابجا بکنه، من فیتنس هم راجب اینه، یا نه فیتنس من راجب ادابتیشنه، من راجب لاک پشته که حالا این خیلی متفاوت میکنه دیگه در واقع بحث رو. حالا همین دعوایی است که اینجا هست توی زیست شناسی. و الان وقتی حتی بعضی مقالات جدید رو شما میخونید، به نظر میرسه که پذیرفتن فیتنس در واقع مال خصیصه هست. فیتنس صفت مال خصیصه ها و ویژگی ها هست. اینکه این مثلا بالچه لاک پشت دارای قدرت ادابتیشنه، چون میتونه حفاری کنه، میتونه حفاری کنه، تخمهای خودش رو میتونه نگهداری کنه و این بچه لاک پشت ها و تولید مثل. بنابراین این صفتی است که مربوط به ویژگی هست. ویژگی یعنی مثلا اون با اون ویژگی فانکشنی داره، اون ویژگی داشتن بالچه برای فرض کنید یه کیسه کانگورو برای کانگورو، اون یه فانکشنی داره، ولی اون کیسه کانگورو، اون کیسه کانگورو هست که داره این فیتنس رو در واقع تأمین میکنه برای اینکه بچه‌ش بتونه نگهداری بکنه، بچه مثلا ول نشه اون مثلا بیفته بمیره، بخواد بکنه تو کیسه‌اش ازش نگهداری کنه. خب برسیم به رویز کم کم. اینجا من یه چیزی هم راجع به گونه گذاشتم، حالا این اسلاید رو میفرستم خدمتون همین امروز که یه موقع اتفاقات بعدی مثل این که اضافه دسکتاپ آدم بپره و گرفتار بشیم اینها پیش نیاد، اینا همین امروز میفرستم براتون که نگاه بکنید. ولی اینم یکی از اون بحثایی است که بالاخره بار شده بر زیست‌شناسی تکاملی و بر خود داروین که اما گونه میگیم یعنی چی؟ میدونید؟ و خود داروین از این بحث پرهیز کرده. افرادی مثل سوبر، حالا تو این اسلاید هست، بعدا خودتون بخونید، فارسی هم هست، روشن هست. افرادی هم مثل سوبر آمدن یه توضیحاتی دادن، مثلا یه جمعیتی که این جمعیت بتونن با هم تولید مثل کنن. بعد بزن حالا این تولید مثل بکنن، چرا تولید مثل بکنن؟ تولید مثل جنسیه، تولید مثل غیر جنسیه. بعد از خود تولید مثل خیلی گوناگونه، چجوری بعد میشه مثلا گونه ها رو بر اساس تولید مثل تفسیر کرد؟ بعد خود سوبر میگه نه واقعش بین نمیشه، به این صورت هم نمیشه در واقع گونه رو تفسیر کرد. کم و بیش یه بحثی هست که تقریبا توی زیست‌شناسی ورود درش پیدا نمیکنن بخوان یه تعریف دقیقی از گونه بکنن، ولی اینایی که قابلیت های فلسفی بالاتری داشتن مثل سوبر اینها سعی کردن و اینجاست مثلا حالا مقایسش با شیمی و اینا هست، سعی کردن که یه مقدار به این بحث بپردازن. اشکار زیادی ایجاد نمیکنه که شما تعریفی نداشته باشید برای گونه، برای گونه زیستی. حالا خود گونه ها باز یه زیرگونه هایی دارن و اینکه این گونه ها با هم چگونه مثلا ارتباط دارن. بله اینکه فرض کنید مثلا گوره خرها با سوسمارها نمیتونن تولید مثل داشته باشن، اینا تولید مثل مشترکی هم داشته باشن، پس بنابراین سوسمار و مثلا گوره خر حتما دو تا گونه متفاوتن. ولی اگه اینجور شما گفتید ممکنه در بین گوره خرها هم ارسیان زور شما ارگانیسم هایی داشته باشن که نتونن با هم تولید مثل کنن، یعنی همه گوره خرها با همه گوره خرها که نمیتونن تولید مثل کنن. اینا مسئله است دیگه، اینا تو زیست‌شناسی مسئله است. ولی به نظر میرسه که اینها دیگه از مفهوم گونه هم بعد عبورشون داد این فیلسوفا اینا رو که زیستشناس وقتی از گونه میکنن این همین ارگانیسم‌های زیستی که توی دستبندی قرار میدن خیلی اصراری ندارن توی دستبندی قرارشون یه جای به هم خورد و به هم خورد دیگه برابر خیلی دیگه مفهوم جدی نیست برای این فیلسوف زیستشناسا مثل سوبر اینها این سوبر هم آدم عجیب غریبیه واقعا ماشاءالله زنده هم است و سر حال است انشاءالله عمرش هم طولانی باشه و اینها یه آدم حسابیه و توی این حوزه‌ای که وارد میشه نه توی این حوزه تو حوزه‌های دیگه هم وقتی وارد میشه دقت‌های فلسفی خیلی زیادی داره ولی خب یه زیستشناس ممکنه بگه اوکی صحبت اوکی اصلا گونه طبق تعریف یعنی این که من در یه جمعیت لوکال روی امکان تولید مثل اینها متمرکز میشم اوکی چیکار کنم الان من کاری که میخوام انجام بدم الان اینه که بتونم در ارگانیسم‌های زیستی و رابطه ایلیر پیدا کنم نچا سلکشن رو تبیین بکنم یا در اساس چه رو به هم بزنم من رو اون کار باید انجام بدم من که برای بقیش برای اهمیت نداره حال برای این اسلاید رو میتونم که شاید بد نباشه شما اما تیریولوژیکال کانسپت های در زیستشناسی من تا همینجا میخوام یه توقفی بدم شما فرمایشاتتون رو بفرمایین بعد من یه ذره راجع به این تیریولوژیکال کانسپت ها در زیستشناسی سوال این طول میکشه این کارمون راجع به در واقع غایت و غایت اندیشی و اینا طول میکشه و میدونید چه مشکلی آخه ما یعنی واقعا گرفتاریمون زیاده هر تیکش که نگاه میکنیم میبینیم که یه جا داره ناسازگاریش رو نشون میده هر جاش اونجا علیتش دترمینیستیک نیست اون رابطه ایه. اونجا نشرال سلکشنش کاملا مثلا نشراله کاملا نشرال اونجا قابل پیشبینی نیست اینجا قایتمندیش به معنای زیستشناسی خالص خالصشه اینجا وقت صحبت هست یعنی تقریبا حالا مقاله‌ای که خدمتون ارسال شده دوستانم زحمت کشیده بودن توی گروه گذاشته بودن اون مقاله رو خانم نندا اون مثلا نگاه بفرمایید حالا چیزای دیگه که راجع به مفاهیم قایتشناسی در زیستشناسی گفتن یعنی بعضی گفتن که اصلا اشکال نداره واژه قایت رو هم استفاده بکنید اما این قایت با قایتی که شماها میگید اونا میگن حتی فیزیکدانا میگن حتی دستگاه های اوتوماتیک میگن ترموستات بالاخره داره قایت حتی ترموستات هم نیست بدونید حتی ما مثل ترموستات هم نیستیم اینا ارگانیسم های زیستی نه الان من فکر میکنم که این خودکاری که اینجاست رو بردارم به چه دلیل عشقمه اینا که تسبیح میچرخونن حالا اینا که زنجیر میچرخونن باز به نظر من بهتر از اینا که تسبیح چون زنجیر برای اینه که اینجوری بچرخونی دیگه از این کارم کار زشتیه کار به قول شما کار خزیه ولی باز اگه خواستین این کارو بکنید همون زنجیره رو بکنید تسبیحی که نبود این کار کرد بعد توی فصل اسلامی یه بحثی هست راجع به همین غایت اینا اینقدر اینا غایت اندیشن اینقدر غایت دوستن اینا که برای همه اینا غایت درست میکنن میگن اصلا هیچ فعل ما اصلا فعل گزاف نداریم بعد میگن این چیه میگن خب بله این وقتی کسی داره این کار میکنه داره اصلا یه حال روحی از خودش رو مثلا این درسته که فعل گزافه ولی این مثلا مبتنی است برای قصد یه هدف یه چیزی نه بعد میگن اون تصادفاتی که در پیش میاد چی تصادف نه تصادف رانندگی نه تصادفایی که در حال میگن اونم باز مثلا در یه سیستم غایت و شما نگاه بکنید یه همچین قایت اندیشی محکمی شما گذاشتید کنار مثلا یه تبیین داروینی که هی میگه بیشعور هی میگه بیشعور خود داروین که میگفت لاشعور دیگه مرحوم فریخته مؤدب بود میگفت بیشعور ترجمه نکن لاو در خودش اینجوری میگفت داره چرا گفته لاشعور خب لاشعور یعنی چی خب بنویس بیشعور دیگه لا یعنی چی لا این وسط یعنی چی احتمالا خاطر ادب و احترامش بوده و بیشعور یه زمانی مثلا احتمالا حرف خیلی بدی بوده الان نقل و نباته مثلا طرف بزنید که ها شما چطور فلان این خوبی مثلا چطوری مثلا فلان اینجوری شده دیگه الان متاسفانه مثلا ادبیات نسل جوان و ادبیات این تیپی شده حالا دیگه از مضمون خودش هم در نمیاد خب بعد میایم جلوتر اینجا میگن همه کلماتی که ما تحت عنوان تیریولوژی و تیریول نمیدونم تیریوس و نمیدونم هدف و اینا به کار میرم اینا همش یه معنای دیگه داره در ذهن شما برای اگه شما اینجوری گفتید و اون هم کانشس و اینا رو بذارید کنار جایی که مرحوم علامه طباطبایی میگه که اصلا ما نمیتونیم به فعل تصادفی ما اصلا نمیتونیم به فعل بی‌غایت ما برای همه چی غایت درست میکنیم ما اینا چجوری با هم میسازه خب ایشالله گربه است یه پلنگ اومده پشت در اتاق شما و هر لحظه میخواد شما رو بدره شما خب بشی اونجا بگو ایشالله بوزه ایشالله گربه است اوکی مشکلی نداره میتونیم همچین فرضیه هم بکنیم برای اگر از این در واقع خیال باطل در بیان میونیم که مسئله جدیه. الان می توان این مسئله جدی رو با هم فهم. ولی اصلا ما نمیتونیم نفی قایت کنیم. بعضی سیاسی نفی قایته. سیاست تکاملی نفی قایته. الان ما خود درک کرد اتفاقا شاید نمیدونم شاید چون علامه به هر حال حتی الان وقت صحبت از علامه نیست ولی بالاخره من کلاسم همین تیپیه دیگه. حالا اونجا هم باز میگم اونجا شاید چیز دیگه جدیدتری گفتم یه چیز دیگه رفتم خوندیم یاد گرفتیم برای شما گفتیم و علامه اونجا حرفی که میزنه اینه میگه که اصلا مگه شما میتونی هدایت تکفینی رو قبول بکنی بعد بگی که مثلا انسان اصلا ولش کن انسان واسه شداست زنبور چیزه پیامبره بهش میشه آقا شوخیه یه موقع شما میگه آیات شوخیه نمادینه و چند تا نمادینه همش نمادینه یعنی این 114 سوره قرآن همش نمادینه یک دارن راجب کره زمین و عالم طبیعی و همین جهان فعلی اینا دارن صحبت میکنن نشان راجب شما دارن صحبت میکنن راجب زنبور دارن صحبت میکنن راجب حیوانات دارن صحبت میکنن که تسبیح خداوند میکنن اینا رو علامه طباطبایی رو همه اینا دست میذاره و با وجود که علامه طباطبایی زیست شناسی نخونده بود علامه طباطبایی زیست شناسی نخونده بود باز آقای مطهری رفته بود و از طریق ترجمه هایی که وجود داشت خب زیست شناسی اینا رو خونده بود و مطلع بود از زیست شناسی و خیلی یه قدی هم مثلا چیز داشت از لامارک خوشش می آمده شاید به این دلیل که بالاخره لامارک با داروین گفته می شده که تقابل دارن و مثلا لامارک را دقیقا به چسبیم شاید چیز توش در بیاد در صورتی که لزومن اگه شما لامارکی باشید نمیتونید الهیاتی باشید ولی بخواه آقای مطهری علاقمندی به علم اینطوری داشت کلن توی محیط های دانشگاهی هم تو رفت آمدش زیاد بود خیلی طالب علم اینها بود راجع به کوانتوم هم مثلا ایشون یه چیزایی داره صحبت هایی داره در بعضی از آثارش اینها اینجا هم سعی کرده بالاخره اینا رو هم تطبیق بکنه ولی مسئله به این سادگی نیست یکی از اون جاهایی که یعنی اشعار سلکشن حالا بذارید کنار اصلا اداپتیشن بذارید کنار همین رو بذارید کنار یکی از جاهایی که ناسازگاری جدی درست میکنه با الهیات بعدن حالا الهیات هم ما هم تفسیر میکنیم الهیات یعنی چی خداوری یعنی چی اونجا یه اثر این جداول خوشگل مشکل میکشیم که اصلا این تلقیات تو این تصور ما از خدا چه دستبندی قرار میگیره حالا به صورت کلی مفهومی یه جایی که خیلی خیلی ناسازگاری جدی اینجاست و این اصلا از اول با مفاهیم سعی کردن که در بیفتن گفتن اصلا ما فکر نکنید تریولوژی داریم ما اصلا باید مفهوم رو عوض کنیم بعد مفهوم رو که عوض کردن حتی عنوان رو عوض کردن گفتم جای تریولوژی اصلا بگیم نمیدونم تریونامی مثلا عنوان رو مدن عوض کردن راجع به اون صحبت می‌کنن کما اینکه مثلا میگفتن که فرض کنید که استرولوژی میگفتن بعد گفتیم نباید به استرونومی اون اولیش یه مقداری حالت همین چیز داره حالت این علوم غریبه و اینا داره دومیش علمه تریولوژی یه عبارت استعاریه که میتونه استفاده کنید در هر جور تصویر به دستش هست استفاده بهش کنه استعاریش کنه ولی واقعیتش اینه که اصلا تریولوژی تریونومیه این نموس اینجا وجود داره یه لوگوس وجود نداره که حالا راجعش صحبت میکنیم سرجم این بحثا در قالب در ادبیات قالب حتما یه نظرات شاذی هم وجود داره نظرات دیگه هم وجود داره این هست که انتخاب طبیعی به سمت هدفی نمیره نه که هدف نداره اما انتخاب طبیعی هوشیارانه یعنی اینطور نیست که انتخاب طبیعی کانگورو رو کشونده به این که کیسه کانگورو داشته باشه برای که بچه ها محفظت کنه انتخاب طبیعی از اول قصد من انتخاب نکرده که یه مسیری بره که کیسه ای در بیاد که اون کیسه بچه ها محافظت کنه این مسیر تی یک تی دو دیسه نیست این مسیر در اثر همین که ادابتیشن داشته مونده تونسته تویدمس بیشتر بکنه من الان دارم توی نگاه قصدمندی رو برش کم میکنم ولی قصدمندی نداره طبیعت قصدمندی اینجا نداره من قصدمندی دارم من مثلا من علای خودکار رو بلند میکنم قصدمندم قصدمندم چیه استفاده کنم در امر مثلا یاد دادن و آموزش و مثال زدن اینا من قصدمندم اما طبیعت هیچ قصدمندی نداره کیسه کانگورو یه ویژگیه کیسه کانگورو یه فانکشنی داره فانکشنش یه نگهداری بچه‌ش پس من چرا این کیسه کانگورو ایجاد شده به خاطر مسیر طبیعت مسیر انتخاب طبیعی که دیده این میتونه خوب ادابتشه برای چی ادابتشه برای اینکه بچه‌هاش بدونه ولی قصدن این کارو انجام نده از اول نمی‌دونسته که قراره این کارو انجام بده این تفاوت جدیه که الان فکر کنم حالا تا این حد فعلا روشنه من اینجا خوب یه توقفی بکنم بعد سوال جوابای شما بعد اگه شد یه امتحانی بعد اگه وقت شد باز قبلش البته اجازه بدید من اینجا هم یه دور چند بار راجع به صحبت کردم یه تمامش می‌کنم که
خیالم راحت بشه. این مقاله کازن افکت این بیولوژی رو ببینید، یه دو سه تیکش خیلی سریع میشم. قبلا هم من راجع به صحبت کردم، به هر حال توی زیست‌شناسی تکاملی و توی زیست‌شناسی مقاله بعضی کارهای خیلی مهمی هم به خاطر تغییراتی که ایجاد کردن. حالا عنوان مقاله این از کازن افکت این بیولوژی انواع علت‌ها. پس توی فیزیکسان دیگه نمیتونی به ما تحمیل کنی که زیست‌شناسی تقلیل پیدا میکنه به فیزیک، یا علیت در زیست‌شناسی در سطح ماکرو تقلیل پیدا میکنه به علیت در سطح میکرو در فیزیک، دیگه از این خبرها نیست. یا اینکه همه چی باید قابل پردیکت باشه، دیگه این خبرها نیست. یا تریولوژی. البته هرنسمایر دو تا کار داره در مورد تریولوژی یا همین قایت اینا در زیست شناسی. یکیش اینه، یکی همین کار دیگه است که خب به طور خاص راجع به تریولوژی اینا صحبت کرده. سریع من رد بشم، 3-4 دقیقه با من همراهی بکنید، بعد الان میام خدمت شما. بذارید دندون رو جگر بذارید چشم. الان کازالیتی کاری بهش نداریم چجوری تعریف میشه، قبلا هم چیز کردیم. اینها معمولا گفته میشه که 3 تا المنت داره. من میخوام بگم تو زیست‌شناسی اصلا من الزامی ندارم که این 3 تا المنت رو قبول بکنم. الان توی فرمایش که دوستان همجوری گذری رد شد چیزی دیدم قبل از این. پس کازالیتی اصلا به تعریفش من الان کاری ندارم، هر جور میخواید برید تو لاجیک تعریفش بکنید. ولی معمولا گفته میشه که یه تبیین شرایط پیشینی هست که بر اساس اون شرایط پیشینی من میتونم آینده رو پردیکت کنم. و البته این پردیکت کردن من مبتنی است بر در واقع نگاه قایتمندانه، نگاه قایت شناختی، نگاه این که این داره میرسه به اونجا. کما که تو طبیعت فیزیکی اینطوریه دیگه. مثلا نیروی گرانش اگه شما محاسبات دقیق داشته باشید، وسایل اندازه‌گیری دقیق داشته باشید، قانون هم قانون ثابتی در نظر بگیرید که در فیزیک اینطوری هست و هم بوده توضیح بدید، مگر حالا توی باز فیزیکای جدید که این رو هم به هم زدن. پس میگه که پس سه تا بود دیگه کلن باید یه فکر جدیدی براش کرد. یکی کازالیتیه که حالا اکسپلینیشن هم همینجا قرار میگیره. یکی پردیکشنه و یکی هم تریولوژی که قابلیت شناخته. بعدش میاد تقسیم بندی میکنه، میگه که تو زیست شناسی هم حواستون باشه ما یه زیست شناسی نزدیک داریم، یعنی که این فرض کنید که ارگان ها و اندام ها چرا وجود اومدن، که این یه نوع زیست شناسیه که من تو این زیست شناسی از چی صحبت میکنم؟ من تو این زیست شناسی از در واقع چگونه صحبت میکنم، نه چرایی، از چگونگی صحبت میکنم، از هاوز صحبت میکنم، فانکشنال بیولوژی. من میگم فانکشنال بیولوژی زیست شناسی کارکردگرایانه، زیست شناسی کارکردی و اون زیست شناسی در واقع تکاملی. فرق اینا رو ایشون میگه. در فانکشنال بیولوژی من میرم سراغ علتهای قریب با قاف، علتهای نزدیک که موجب وجود آمدن در واقع این اندام ها، اندام باره ها شده، این اورگانیسم ها وجود بوده. در ایولوشنری بیولوژی میرم سراغ آلتیمیت در واقع کاز ها، علل دور، علل قصوا به قول فیلسوفان اسلامی. من میرم سراغ به اقصانقات علل، اونا رو بررسی میکنم و بعد اون وقتی سیر در واقع تاریخی براش درست میکنم. و حتما میخونید اینها رو انشالله. بعد اینکه تریولوژی هم ندارم من، اینکه قصدی وجود داره برای هدفی، یه قصد، چون قصد وقتی شما گفتی یعنی پیشینی، یه قصد پیشینی وجود داره. نتیجه رو ما نمیگیم قصد، اینکه چه اتفاق میفته من نمیتونم بچسبونم به قصد. قصد یعنی اینکه بالاخره حالا ممکنه به قصدش نرسه، ولی قصد رو من بر اساس اون نتیجه آخر دارم توضیح میدم اگه قصدی وجود داشته باشه. ولی اینجا قصدی وجود نداره، اینجا طبیعت هیچی رو قصد نکرده. خب نگاه کنید دیگه، اینا زیست‌شناسای تراز بالا هستن دیگه. حالا خود متن داروین که به قدر کافی گویای این آنکانشس و اینا هست، اینا خب مرتب راجع به این صحبت می‌کنن. مثلا کلن هر گونه در واقع میشه گفتش که شکاف ایجاد کردن در این تریولوژی، این هم خب یک از نقاط ناسازگاری جدی کار رو بعدن راجبش صحبت خواهیم کرد. آره، بعد یه تفسیری وجود داره که ممکنه فرض فرمایید ما بگیم عالم طبیعت و ارگانیسم‌های زیستی یه نوع پروگرامی هستن. یعنی اگر اینطوری کسی بگه چی، این هم میگن وجود نداره. یعنی که حتی اگر شما بتونید بگید که پروگرام وجود داره، مثلا فرض کنید یه برنامه کامپیوتری، حتی اگر بگید یه برنامه کامپیوتری وجود داره، باز اون قصدمندی الهیاتی اینجا نیست. اون قسمندی که در الهیات مد نظر هست باز اینجا نیست که راجبش باز صحبت خواهم کرد که چون ممکنه کسی بگه که بالاخره کدهای ژنتیکی چی؟ کدهای ژنتیکی یه برنامه است دیگه، الگوریتم زیستی تابع کدهای ژنتیکیشون هستن. دیگه اگه کسی این حرف رو بزنه که میزنن در زیست شناسی هم باز تریولوژیکال نیست. خلاصه بعد میگه کلمه هدف، کلمه غایت اینا رو کلا سعی کنید از این ادبیات زیست شناسی که حالت بالاتر باشه، یه چیزی وجود داره که اون میخواد تعیین کننده باشه که این مسیر چی باشه. حالا اون ممکنه حتی نیچر باشه، ممکنه گاد باشه، یعنی اصلا مهم نیست، هر چیزی که بخواد یه حالت بالاسری داشته باشه، یه حالت بالاتر داشته باشه و تعیین بکنه مسیر تکامل رو، میگه بعد بذاریم کنار. حتی اگر شما بخواید بهش بگین نیچر، ساچ از نیچر اور گاد، نفی هر گونه غایتمندی و هدفمندی در تکامل هست، که کار رو بسیار سخت میکنه، مگر حالا همون راههای تفکیکی که دوستان دنبالشن درستش کنن. ولی خدمتتون عرض میکنم که اینجا حق با اون دوستان نیست. خب آخرش هم آره پرسه میگه گول سیکینگ، این که من دنبال یه گولی برم، دنبال یه در واقع هدفی برم در این تکامل اینها، از شد که در بیمعناست و همه چیز فرع بر نچرال سلکشنه، نه مقدم بر نچرال سلکشن. همه چیز نتیجه نچرال سلکشنه، نچرال سلکشن این نتایج رو میده. بعد شما این نتیجه رو میبینی میگه اه نگاه کن این کیسه کانگورو، از اول قصد طبیعت این بود که برسه به کیسه کانگورو که بتونه بچهاش محافظت کنه، نه این اداپتیشن داشته، این فیتنس داشته، مونده داره بچه محافظت میکنه. قصد قبلی وجود نداشته، قصد قبلی نه در نیچر نه در چیزی غیر از نیچر، که یعنی همون در واقع جنبه های الهیتی. خب دو سجا دیگر من اینجا علامت داده بودم که وقت شما رو نمیگیرم. سرجمش در این کار، حالا قبلا راجع به نچرال سلکشن آن پانچس نچرال سلکشن خب صحبت کرده بود، در این کار میخواد بگه که همونطور که اون طرف نیست این طرف هم نیست دیگه، این طرف هم غایتی وجود نداره، پس حالا باید این ادبیات غایت اندیش در فلسفه در زیست شناسی رو توضیح داد، که وقتی صحبت از غایت میکنم، صحبت از هدف میکنم، یعنی صحبت از یه فانکشنی دارم میکنم. حالا این اسلاید ها و اینها و بحثی که خواهیم داشت راجع به همینه که این کار کردن رو چجوری توضیح بده. خب تا اینجا اجازه بدید من بیام خدمت شما و اینو ببندم که بتونم سوالای شما رو ببینم، به اینو با اجازه مذاکره کنم. حالا اگر که دوستان ناراحت نشن اصلا این آخر من بخونم، هر کم که میخواد صحبت بکنه خانم لاریجانی سرکار بفرمایید، من اینا رو همزمان میخونم، گوشم به شما وصل بشه. خب خانم احمدی لاریجانی میکروفون شما از طرف من بازه، حالا چه صدا چه تصویر هر کدوم بخواییم الان بازه، ولی فکر کنم اشکال از شاید سیستم شما باشه. خب آره همینه خانم ساده خوب. آره بذاریم اینم یه دار بخواییم، اگر که قطع و وصف بفرمان شاید درست شه. آره دیگه بس اینه که الان اینو عرض میکنم خدمتتون، من ببینم آقای شفیعی چه نوشته. آره خب بالاخره باش میام. بله در المیزان هست، راجبش صحبت خواهیم کرد، میاریم همینجا از همین استایدین ها از این داستان ها داریم اینجا. حالا به هر حال اون اختلاف نظر وجود داره درباره این که فیتنس برای ترید هست یا برای ارگانیسم هست. خب اون هم اشکال نداره، یعنی
تولید باورهای صادق. الان یه سوال اینجا مون که من باید توضیح دارم همون کیسه کانگور اینها. تولید باورهای صادق یعنی چه اتفاقی میفته تو تولید باورهای صادق؟ ما برای اینکه ادابته بهتری پیدا بکنیم تولید باورهای صادق برامون ماندگارتر شده. تولید باورهای صادق ماندگارتر شده، مغز ما پیشرفته تر شده مثلا. این اشکالی نداره. ببینید این اشکال دور در زیست شناسی اصلا در علم حالا شاید اینجوری. این اشکال دور در زیست شناسی، در علم، در علوم تجربی اصلا مطرح نیست. اصلا اینو دور دارن با هم. اشکالی نداره. چون به صورت زمانی شما داری تفسیر میکنی. یعنی یه چیزی باعث ماندگاری شده، اون چیزی باعث ماندگاری شده، دوباره باعث تقویت اون خصیصه و ویژگی شده. پشت سر همه در زمانه. دور اینه که در همه شرایط به هم برگردن. و اصلا جز فلسفه جای دیگه دور معنی نداره. مثلا شما بگید که حتی در مراتب سلوک معنوی میگن مثلا معرفت مقدمه بر فرض کنید که نمیدونم عرفان و تصور. یعنی اول باید شناخت پیدا بکنید، بعد در راه عملی باشید. بعد خب اونم باید باشه که موجب معرفت بیشتر بشه دیگه. آخه دور میشه دیگه. دور نیست، پشت سر همه. معرفت شما باعث بصیرت میشه، بصیرت شما باعث معرفت بیشتر میشه، معرفت شما باعث همینجوری پشت سر همه. دور نیست. اصلا دور هم باشه، اصلا دور باطل نیست که. یه چیزی تعریف کردن از بس باطل تعریفش کردن و محال تعریفش کردن، ما هم میگیم محال دیگه. اصلا اونجوری تعریفش کردن که محال دیگه. برای دو تا آجر بذارید که رو هم کنار هم، دو تا آجری که کنار هم وایسن، خب دوره دیگه. این ایستادگیش مبتنی بر اون، اونم ایستاده بودنش مبتنی بر اون، دوره. ولی باطل نیست دیگه. چی باطله؟ داریم میبینیم دیگه کجاش باطله. بنابراین یه مقدار راجع به اون دور و اینها در زیست شناسی فکر کنم اصلا کلا مسئله هست. همین حرفی که الان دارید با عقل هست و عقل باید من دیگه خب به چی کار کنیم؟ خب ما دیگه چیزی خب جز عقل نداریم دیگه. پس چه دو تا سال؟ نه این که نمیگه تا سال 1850 این شده دیگه. ببین این داره یه تفسیری میکنه که اپلای کردنش رو مصادیق باید در تاریخ طولانی دیده بشه. حالا در تاریخ طولانی یعنی اینکه بالاخره ناندرتال ها رو بعد در نظر بگیرید، اسکانای ناندرتال ها رو بعد در نظر بگیرید. اگه بخواد روی انسان صحبت کنه، حالا راجع به تبار انسان صحبت می‌کنه. اونا هم بودن. اتفاق اونا بودن، ما هم بودیم. یعنی پدر مادرای ما بودن، اجداد ما بودن، ناندرتال ها هم بودن. ولی از بین این سوال بعدی هم هست راجعش، از بین گونه‌های مختلف انسانی یا از بین اصناف مختلف انسان، هومو ساپینس، همون نمیدونم غیر ساپینس، اینها این همون ساپینس ها موندن. چرا؟ چون اینا فرض کنید که یکی از عناصرش تولید باورهای صادق فیتنس تری داشتن. پس بازم میشه توضیح داد، ولی باید من الان خیلی روی زبان و روی عقل مثلا روی اینا الان خیلی تاکید دارم. من میگم خود این فیتنس، خود این نچرال سلکشن، خود این مفاهیم، خود این تریولوژیکال کانسپت هایی که دستش هست الان اینا رو بفهمیم، بعد ممکن راجع به انسان یه چالچولایی پیدا بشه. البته اینا چالچولای انسان رو دارن پر میکنن ها، یعنی خیلی چیز نیست. در مورد کیسه کانگورو که تکلیف خیلی روشن تره. میگه چی؟ میگه فرض کنید که بالاخره کانگوروهای بودن با کیسه کوچیک‌تر، بدون کیسه، چه میدونم مثلا فرض کنید این حد مثلا اینا چه مختلفی بودن. اونایی که موندن اونایی یعنی که کیسه دارن و میتونن بچه‌هاشون مواظبت کنن. پس بنابراین توی تفسیر غیر لامارکی، تفسیر داروینی، پس بنابراین یه تنوع اینجا وجود داشته. قاره دیگه منقرض شدن دیگه. اونایی که منقرض شدن اونایی که نتونستن نگهداری کنن از بچه‌هاشون، خب اونا منقرض شدن. پس اونایی که در واقع نچرال سلکشن بیشتر داره نابود میکنه تا که داره میسازه. این حتی بذارید تو کروشه خیلی چیز مهمی نیست. اما میگید ما اینقدر شما در توصیف نچرال سلکشن صحبت کردید اما دارین خرابش میکنید دیگه. اما داره مال حرف داره میزنید با هم. بخاطر 99% رفتن دیگه. این 99% رفتن یعنی ویژگی‌های موندگاری پیدا نکردن. پس دو طرف قضیه به هم برمیگرده. ولی آره اونا نتونستن بمونن دیگه، کیسه نداشتن، کیسه‌شون کوچیک بوده. اونا رفتن، اونایی که بودن مگه فقط ظرف‌های قد بلند بودن، گردن بلند بودن؟ نه، همه ظرف‌ها بودن دیگه. ولی اونایی که نتونستن بمونن، اونایی یعنی که نتونستن تولید رسپ بکنن. اینو باید به صورت کاملا فرآیند طبیعی تفسیر بکنید تا یه فرآیند فلسفی اینها. خب بذارید حالا یه ذره خیلی ولی خواهش می‌کنم طولانی نشه چون امتحانه نفره. خب من از به ترتیب نوبتی که دوستان تقاضا کرده بودن. آقای خانم احمدی راجعی در خدمتتون هستم.
خسته نباشیم، خیلی ممنون. من نمیدونم صدام خوب میاد یا نه. خیلی ممنون. استاد دقیقا در تکمیل صحبت‌های شما یه چیزی که حس میکنم بچه ها سوالات مرتب تکرار میکنن اونی که من یه چیزی درک نمیکنم که چرا عقل رو جدای از بقیه مکانیزم های بدن در نظر میگیرن. مثلا آقای شفیعی پرسیدن که اگه ذهن ما برای بقا طراحی شده باشه و یه خانم صالحپور پرسیدن که عقل خودش محصول تکامله. این دوتا سوال نشون میده که دوستان قسمت تکامل و نشوال سلکشن رو جدای از هم قرار نمیدن. عقل محصول تکامل نیست، عقل محصول نچرال سلکشنه که همونجوری که شما فرمودین هیچ هدفی رو دنبال نمی‌کنه که منظورش بخواد بقا باشه. عقل هم همونجوری که شما فرمودین مثل همون کیسه کانگورو یه ویژگیه که اگه انتخاب طبیعی انتخابش بکنه میمونه، اگه نکنه نمیمونه. اون بقا در سطح تکامله. ولی اینکه شما تو انتخاب طبیعی بچه همون توضیحی که شما دفعه پیش دادید که به چه نوع انتخاب طبیعی در چه سطحی معتقد باشید پاسخ به این سوال رو متفاوت میکنه. ولی این دوتا دونستن، یکی تکامل یکی نشوال سلکشن، که این دوتا نباید با هم قاطی بشه خیلی به دوستان کمک میکنه. چون آقای شفیعی یه جای دیگه هم مطرح کردن که اگه کیسه کانگورو نمونه باعث کاهش مزیت تکاملی میشه. نمیدونم چرا ایشون فکر میکنم، هنوزم فکر میکنم تکامل به معنای کامل شدن و دنبال غایت بودنه، که همون جوری هم که شما فرمودید اصلا چنین چیزی دنبالش نمیره. اصلا بخوام خیلی ساده بگم اینا فقط به نتیجه نگاه میکنن، به یه هدفمندی خاص و دنبال رفتن یه چیزی دقت نمیکنن. خیلی ممنون.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ببینید نکته خوبی که تو این صحبت الان بود خانم احمدی فرمودن، احمدی لاریجانی، این بود که ببینید بین عقل و بین کیسه کانگورو فعلا تفاوت نذاری توی مکانیزم انتخاب طبیعی، ممکنه ایراد داشته باشیم بهش. اگه بین اینا تفاوت نذاریم اون وقت باید تفسیری یکسان بکنیم دیگه. ما به انسان که میرسیم، خب آره یه مقدار قضیه چون هوموساپینس هست و اصلا جدا از مسائل روایتی، مسئله زبان، مسئله عقل، مسئله این پیچیدگی که در فرهنگ وجود داره، حالا راجع به اونام بالاخره تفسیر جدیدی وجود داره، ولی یه وقت سختمونه که کیسه کانگورو رو مثل عقل انسان بکنیم یا یادگیری‌های در حوزه فرهنگ رو مشابه انتقال وراثتی بدونیم، از فرض کنیم که در واقع والدین به زادگان، در صورتی که اینا دارن همون تفسیر رو اینجا انجام میدن، میگن فقط ممکنه مکانیزمش متفاوت باشه. بنابراین واقعا همینطوره، یعنی نچرال سلکشن بین کیسه کانگورو و تولید باور صادق برای انسان تفاوتی قائل نمیشه، اصلا اینجا تبعیض نمیذاره. کما که اینا البته حالا خصیصه است، اینا ویژگیه، در کلش هم نمیذاره. یعنی گونه ای انسان هم میفته توی شاخه‌ای، توی خانواده‌ای، هرچند که گونه زرافه هم میفته توی خانواده دیگه. متاسفانه ما افتادیم با یه گروه، برای این چیزا هست توی قرعه‌کشی‌های فوتبال هست، همیشه ایران توی گروه‌های خیلی عجب عجب میفته. اینجا هم اینطور بوده، اینجا حالا کل در واقع خلاص انسان ایران شده، همش میافتیم تو گروه های بد و دردسر. اینا ما افتادیم توی خانواده بدی، افتادیم چیکار کنیم دیگه، افتادیم کنار اون میمون شامپانزه و اینا هستن دیگه. حالا اونایی هم که تازه مثل خودمون هستن، اونا هم همچین مالی نیستن، مثل ناندرتال ها. ما ناندرتال ها هم داخل آدم حساب نمی کنیم دیگه، اونا هم باز همچین مالی نیستن، به اونا هم نمیتونیم افتخاری بکنیم. اینه که کلا انسان رو و خصیصه های انسان رو اصلا غلط، اصلا این غلطه اوکی، ولی اینا رو اصلا جدا نباید بکنیم که فعلا فهمیده بشه اینا چی میگن. بعد اگه مثلا تونستیم شکافایی پیدا کنیم، اون کاری که مثلا نگل میگه چی میگه، من نمیدونم کاش اساس توضیح بدم اوکی، حرفش همینه دیگه. پلانتینو میگه من بعضی چیزا من همین تولید باور ساده رو نمیتونم توضیح بدم، اوکی اینم یه حرفه میفهمیم. ولی نشرال سلکشن بین گونه انسان و بین خصیصه هایی که انسان در ماندگی داره تفاوت قائل نمیشه. و حالا آقای رضایی در خدمت شما هستیم، خیلی ممنون برخوان بودید. آقای رضایی عزیز، خیلی مخلصی ارادت، تشکر از همکاری و الطاف شما تو این درس.
قربان برم تو که بلا هست بلا هست بلا هست بلا هست بلا هست
بلا هست بلا هست.
جناب دکتر فقط من یکی این سوالی که در واقع همون بحث ریدیوز کردن در واقع تکامل به چیزای فیزیکی، این برام سوال شد یعنی که خب ما آخرش درسته تلوسی که توی سطح بالای بیولوژی توی سطح تدینیه در سطح گونه داریم با تلوسی که در واقع توی فیزیک هست فرق داره، ولی خب تو خود تبیین مثلا رندوم جنتیک میوتیشن ما آخرش باید دستاویزمون باید همون وضعه مکانیک کوانتیکی باشه، یعنی ما وقتی که رندوم نس در سطح مولکولا رو میخواییم بحث کنیم که بعد بیایم روش سوار کنیم بقیه اتفاقات رو، آخرش مجبوریم که در واقع بریم به سمت فیزیک و ریدیوز کنیم مباحث رو به مبانی فیزیکیش دیگه، چون چیز دیگه ای نداریم، این ابزار دیگه ای نداریم که بخوایم مثلا راجع به خوب بحث
کنیم. کاملا کاملاشون درسته، یک ولی تفاوت اینجا هست و اون این که آیا ما بی نیاز از فیزیک هستیم در زیست‌شناسی؟ فرمان شما قطعا نه، اما اینکه آیا قوانین در سطح زیست‌شناسی همه تقلیل پیدا میکنن به سطح فیزیک، این همون چیزیه که در واقع هیچ شما مثلا فرض کنید که حتی کشفیات همین مغز و اینا عصب شناسی دیگه به طور کلی، شما تو عصب شناسی هم فیزیک استقنایی ندارید به هیچ شما نمیتونید، شما بی‌نیاز نیستید از تبیین فیزیکی، ولی اینکه آیا تمامه مثلا سطح ماکرو تبدیل میشه به سطح میکرو میره تو ریز ذرات، تو ریز ذرات من فقط قوانین فیزیکی دارم، اینا با این مخالفن و به همین دلیل میگن نتایجی که قوانین در فیزیک میده لزوما متناظرش در زیست شناسی نیست با همین پیش بینی پذیری، وگرنه کاملا درست توی رسم ژنتیک، اصلا ژنتیک الان ژنتیک نظری ما داریم، ژنتیک نظری ریاضی دیگه، ما فلسفه ما الان شناسی نظری داریم، زیست شناسی ریاضی دیگه، بخش عمدش ریاضیه، ولی بحث اینه که آیا تمام قوانین در سطح بالاتر، در سطح علوم بالاتر اینا مثلا ایمرجنس از پایینن، اینا سوپرویننس از پایینن یا نه یه قوانین در سطح دیگری وجود داره که قابل تقلیل نیست، من نمیتونم برش کدرم فیزیک، اینا میگن علاوه بر اینا بالاخره گونه زیستی هم ذرات فیزیکی هم دیگه، شما از فیزیک هیچ موقع بی نیاز نمیشی، ولی اینکه همه رو من بتونم برگردم به فیزیک اینجا موارد تر هم.
آها درست،
خیلی
درست، متشکرم، سلام.
بعد شما به تلاشت برای دفاع از پلنتینگا ادامه بده که شاید خدا خواست. آقای شبید افتومی
سلام،
مخلص صدام
میاد؟
بله بله عالی.
الان فرض کنیم که کانگوروهای با کیسه از یک سری موجودات بدون کیسه به وجود اومدن، قبول؟
نه لزومن ولی ادامه بدیم. آره
خب
این ولی نه
تیه اسلایت مودیفیکیشن
نه دیگه اصلا نه، یعنی چی طبق چی؟
اسلایت یعنی تیه صد نست مثلا
نه
کم کیسه به وجود اومد
نه دیگه نه دیگه، بحث اتفاقا همینه که الان زرافه هایی که گردنشون بله نوشتن البته زرافه هایی که گردنشون درازه با زرافه هایی که گردنشون کوتاه باشه همه بودن، اصلا اینجور نیست که اینا گردن افرازی کردن، اینا تکبر کردن یک کلشون بالا دادن بعد اونا موندن، اینا همه بودن، همه اینا که بودن اون که مونده، یعنی انگار مثلا اینجور باید بگیم در این شاخه های در واقع درخت حیات که 99%ش کانگوروی با کیسه بوده، کانگوروی با کیسه کوچولو بوده، همه اینا میتونستن بوده باشن، حتی البته شواهد فسیلیشو پیدا کنید، ولی اون که مونده اینا بودن. ببین اصلا زرافه دلیل نداره گردنش دراز باشه، پس بنابراین تو اون جهش‌های ژنتیکی و اون تنوعی که گونه‌ها داشتن همه اینا میتونستن بوده باشن که بودن، ولی اونا مثلا دایناسور بوده سوسمار هم بوده، اون دایناسور نتونسته بمونه دایناسور، بعد به جایی مثلا فرض کنید که از نژاد دایناسورها همین ماموت‌ها و فیل‌ها و اینا موندن، نه اینکه اینا تبدیل به این شدن، نه 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 اصلا بس، یعنی این دیگه اصلا داروین نیست، تبدیل نشدن، یعنی اینجوری نیست که از بی کیسه ما رسیدیم به با کیسه، البته شما میتونید بگید چی شد که ارواق حیات زیست اصلا به وجود اومد، بالاخره ما از تک سلولی ها رسیدیم، ولی الان ما تک سلولی ها رو داریم، الان ما تک سلولی نداریم، ما با باکتریم نداریم، ما الان فرمای ساده حیات زیست رو داریم، حتی عرض کردم خدمتتون ما الان تولید مثل غیر جنسی حتی در موجودات داریم، گونه ای اصلا سوسمارا
اونه اصلا این سوسمارا خود اون ماده بدون اینکه نر اینجور داشته باشه بچه میزاد، احتیاج به موجود نر نداره تو سوسمارا، نه توی مثلا گیاهان یا نه توی تکسلولا. لذا اینکه اینا تبدیل شدن میشه همون گرایش در واقع تکامل به معنای یه مقداری غیر داروینی شده.
اون رو اینکه مخالفت
خب همون بدون کیسه با همون با کیسه هر دوتاشون از یه پروتوکانگورو مثلا وجود دارن قبول؟
نه ولی بازم میتونیم چون مخلص شما هستیم ادامه بدیم ولی نه.
خب فرض کنیم اون پروتوکانگورو کیسه نداشت.
ببینید درخت رو نگاه کنید
یا کیسه داشته یا نداشته دیگه.
نه میتونه هم داشته باشه هم نداشته باشه هر دو لزومی نداره که اون به قول شما کانگوروی رب و نوع ما یک ویژگی خاصی داشته باشه که حالا یا کیسه داشته باشه یا کیسه نداشته باشه.
فرض کنیم که یک پروتو کانگورویی بوده که کیسه نداشته، بعد بین به یک کانگورویی رسیده که کیسه داشته.
خب حالا باشه حالا اینطوری باشه نیست یعنی تو تبیین داروینی این الان گیر داره ولی خب اشکال نداره. حالا فرض کنیم اینجوری باشه، ادامهش چی میشه؟
حالا این کیسه که پدید اومده کم کم به وجود اومده دیگه، یعنی که یه صد نسل این کیسه که یه دفعه به وجود نمیاد، کم کم به وجود.
خب
یعنی یه یک صدومی کیسه اول به وجود میاد، بعد یه دو صدومی کیسه، همینجور تا کامل بشه. بعد این تا کامل نشه فایده ای نداره.
خب
یعنی حداقل تو مرحله اولی فایده ای نداره، بلکه انرژی هم مصرف میکنه. یعنی یه انرژی پوچی هدر میره که این باعث کاهش مزیت تناسب و مزیت تکاملی میشه. بنابراین نباید اصلا این بتونه که ادامه پیدا کنه، چون در همون نسل‌های اول اون کانگوروهایی که دارن انرژیشون رو صرف تولید یه چیزی به نام کیسه میکنن که هیچ سودی هم نداره، دارن باید از بین برن، چون که دارن مزیت تکامل خودشون رو کاهش میدن. انرژی که میتونه صرف مثلا تیز کردن چشم و بو و اینها بشه، دارن صرف یه تولیدی یه کیسه میکنن که هیچ فایده هم نداره.
خب حالا اگر باشه تمام شما تمام شد؟
بله
بله باشه. حالا باز من یه توضیح میدم که شاید بتونم یکی دوتا کارم پیدا کنم و معرفی بکنم راجع به این صحبت میشه. ببینید حالا شما اگر برگردونید تو یکی رو تو کاری که باید معرفی کنم همین درخت حیات رو که توضیح میدن، شما اگر برگردید به اون تفسیری که در مورد درخت حیات وجود داره، یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که الان در مورد خودمون مثال بزنیم، ما الان هوموسپینس هستیم و یه هوموی دیگه هم بوده، اونم هم که همون انسانهای ناندرتال. معنی تکامل نیست که ما از ناندرتال ها وجود اومدیم، معنی تکامل الان نیست. حتی گفته میشه که مثلا یک تولید جنسی هم وجود داشته بین هوموسپینس و ناندرتال ها. یعنی اینطوری نیست که اون ناندرتال ها که خب خیلی عظیم الجثه بودن و مثلا پیشونی بزرگ داشتن و یه قدر حالت چیز داشتن دیگه، حالت حیوانی داشتن، یعنی حداقل اونا به شامپانزه نزدیک‌تر بودن از نظر قیافه و تیپ و ریپ و اینا. اگر میخوام بگیم کسی هم مثلا پدر بزرگش جده شامپانزه است، اونا رو بگیم، ولی معنیش نیست که ما از اون انسان‌هایی که به شامپانزه نزدیک‌ترن به وجود اومدیم و اونا منقرض شدن، کامل‌تر شدن ما هستیم. معنیش اینه که ماها بودیم، ناندرتال‌ها هم بودن. ما بودیم، ناندرتال‌ها هم بودیم، ما موندیم. چرا؟ چون ما مثلا انطباق بیشتری پیدا کردیم. و حتی اینجا میگن که چیز بوده، یعنی در واقع یک نوع آمیزش ژنی هم دیده شده بین همین هوموساپینسا و ناندرتال‌ها. حالا تو زرافه‌ها، بعد حالا اینو توی بقیه گونه‌های زیستی هم همینجور باید تفسیر کردیم و همینجور تفسیر میکنم. توی مثلا زرافه‌ها دقیقاً معنیش این نیست که زرافه‌ها هی کم کم قد کشیدن، اون کوتاه قدا رفتن، بلند قدا باقی موندن. این که خواهم تفسیر در واقع لامارکیه دیگه، که صفات اکتسابی منتقل میشه میاد تو چرخه وراثت. خب دیگه وقتی اومد تو چرخه وراثت قبلی ها نیستن دیگه. اما اگه شما بگید که اینطوری تفسیر کنید، ببینید در واقع ارگانیسم های زیستی در بحث گونه زرافه مملو و از گردن درازا هست، گردن باریکا هست، الان هم هست. الان هم جهش های ژنتیکی میتونه رخ بده که گردن باریکا بمونن، یعنی به وجود بیان. ولی اونا چون نمیتونن تغذیه کنن بمیرن. حالا اگه تو جنگل باشن، تو باغ باشن، ممکنه فرق بکنه. ولی خب چون دیگه الان تعداد زرافه‌های با گردن دراز زیاد بوده و زیاد هست، دیگه اونا شانسی ندارن الان دیگه. اگه بمونن همینا میمونن. اونا دیگه شانسی ندارن. و اتفاقا چون الان دیگه زرافه‌ها ممکنه اصلا شیوه تغذیهشون عوض شده باشه، شما باید بگید که بس اگر این قرار باشه که تکامل پیدا کنه، تکامل بعدی به سمت اینه که اینا بتونن از روی زمین تغذیه کنن، پس به ترتیب گردنشون باریک بشه دیگه در فرض کنید صدها هزار سال آینده و میلیون سال آینده. درسته که این اتفاق از نظر تفسیر تکاملی غلطه، چون با صفات اکتسابی نیست. اینایی که هستن انواع و اقسامن. ولی خب الان چرا ما دیگه دایناسور نداریم؟ چون دیگه اصلا کلا منقرض شد، چیزی وجود نداره که بخواد مثلا یه دایناسوری وجود بیاره. پس بنابراین بریم تو اون درخت حیات، یه اتفاقاتی میفته، همه با هم خانواده هستن، بعضی خب از نظر زمانی هم خانواده هستن، با هم دارن زندگی میکنن از نظر زمانی. یعنی مثلا کانگوروی با کیسه بوده، کانگوروی با کیسه هم بوده، نه اینکه بی کیسه ها شدن با کیسه. اصلا اینجوری نیست که. ببین این تکامل به معنای همون اشتباهشه. یکی از خوبی های این کتاب آقای انسمایر همون چیستیه تکامل، همینه که میگه تکامل اشتباهات رایج درش وجود داره. یکی از همین اشتباهات رایج همینه، یعنی چسبوندن در واقع تکامل داروینی به تفسیر لامارکی. پس بنابراین در مورد حالا ذهن انسان باید بگیم که اون کم شعورا مثل ناندرتال ها بودن، موجودات هوشمند مثل ما هم بودیم، همای دیگه هم بودن، چون همو جنس اون سپینسش یا ناندرتالش میشه در واقع رستش و سنری، نه همه بودن. اما اونایی که بودن، اونایی هستن که دوستن انتخاب پیدا بکنن. در مورد زرافا همه بودن. بعد طبیعت چی رو انتخاب کرده؟ این طبیعت انتخاب کرده یعنی نتونستن تولید مثل کنن دیگه. طبیعت اونی انتخاب کرده که تونستن تولید مثل بکنن. با این تفسیر فرق بین لامارک و داروین یه قدی عرصی حضور شما که ببینید آخه همین تنوعی هم که باز کمه، ممکنه تنوع گونه ها کم باشه ولی تنوع خصیصه ها که کم نیست. اینا چیزی که راجع به انقراض میگن، میگن 1% از گونه های زیستی باقی مونده. البته باز چه بسا مثلا چه میدونم چیز وجود بیاد، دوباره انقلاب کامبریانی وجود بیاد، دوباره جهش ژنتیکی وجود بیاد، یه جایی هم واقعا انقطاع وجود داره، یه جایی هم تدریجی گرایی به معنای اصطلاحیش نیست. اصلا بعضی مثلا همین تیم لوینز و اینا مخالف تدریجی گرایی هستن. اصلا میگن ما یه مکانیزمای غیر تدریجی گرایی داریم، ولی مکانیزمای تکاملی است که باز خب خیلی داستانش متفاوته. ولی به هر حال اینکه میفرمایید ویژگی ها کمه، ویژگی ها خیلی کم هم نیست. بله اون اسلاید در واقع چنجای ریز ریز رو اینا راجع به انتخاب طبیعی دیگه، به این معنا که تغییر کرده، تغییرات زیادی به موازات اون تغییر ریز، تغییرات زیادی هم وجود داشته بعد اون مونده. بعد من تو نگاه تاریخی که نگاه میکنم اینجور میبینم، نه اینکه اینا به هم تبدیل شدن. آخه این مثلا نمیتونه به هم تبدیل شن که. ببین اصلا انسان ناندرتال نمیتونه به انسان هوموساپینس تبدیل بشه، اصلا این چیز وجود نداره، این مکانیزم، این تغییر وجود نداره. مگر اینکه شما بگی من آهنگرم، چون من آهنگرم بازوام قوی شده، حالا که من بازوام قوی شده بچه من بازوش قوی شده دیگه. مگر اینجوری بگی دیگه، و به تدریج نسل من، نسل من آهنگر مثلا ده نسل بعد این نوه نتیجه من ببینید مثلا این یه قولی هم برای خودشون از نظر مایچو اینا. مگر شما اینجوری بگی که میگن، نه که نمیگن. برای این چیزی به نام مثلا پروتو کانگورو معنی نداره که من بگم یه چینی تحت عنوان رب و نوع کانگورو داریم. من میتونم بگم کانگوروهای با کیسه، کانگوروهای بی کیسه، کانگوروهای کم کیسه، اینا همه ریختن. اونایی که میمونن اونایی که میتونن تولید مثل کنن. سروایوال آف دی فیتست، شما نگاه کنید، من همیشه اینو به عنوان استعاره به کار میبرم. سوسکا موندن ولی یوزا رفتن. سوسک دیگه مثلا حتی نمیشه گفت بی ارزش. ولی دیگه چندشتر از سوسک نداریم دیگه. البته ممکن سوسک هم به ما بگه چندش. همون قصد که ما از سوسک بدون میاد، احتمالا سوسک هم از ما بدش میاد. این احتمالش خیلی زیاد هم از واقعا. چون که آره سوسک ها به ما خیلی ضربه نمیزنن، من موشون ضربه میزنیم. حالا برای سوسک ها موندن ولی دایناسور ها رفتن. این خیلی حرفه. این چه جو سروایوال آف دی فیتستیه؟ ما تونستن زرنگ بودن. تونستن توی اصل حضور شما که هر جایی زندگی کنن بمونن، تونستن در کثیفی هم زندگی کنن بمونن.
تونستن ادابت کنن خودشون. این ادابتاسیون هم هرچی به هرچی نیست دیگه، بالاخره موجودات یه خصیصه‌ای دارن که تو هم تولید مثل در خانواده و در جمعیت خودشون اتفاق میفته، برای هر خصیصه‌ای که تولید نمیشه. خب این یه سوال بزرگه که اینو فیزیک باید توضیح بده، یعنی که شروع در واقع جهان زیستی، اون شروع، اون ریشه حیات، ولی اون ریشه حیات وقتی شروع میکنه دیگه انشعابه وجود میاد. این سوال ساده ای نیست و این سوالی هم نیست که فقط زیست شناس بتونه توضیح بده. خود داروین هم اینجا رو یه مقدار با ایهام رد شده، گفته یه دونه انسستور یا چند تا انسستور، من نمیدونم یه دونه انسستور یا چند تا انسستور. جدولی هم کشیده و زیرش یه ذره خالی گذاشته که شما اینا رو یا بعد به هم برسونید میشه یک انسستور یا نه مثلا چند تا انسستور. و ولی وقتی تکثیر شروع شده و وقتی رسیده به در واقع به حیات زیست به معنای همین موجودات پیشرفته، در این حال یعنی تکثیر دنیا هم هستن، در این حال فرمای ساده هم هستن. خود این دلیل برای اینه که این گونه های مختلف حیات با هم همه، ولی اونایی که میتونن تولید کنن باقی مونن. بذار مثلا حال صورت های ساده اثر مثلا ویروس، البته ویروس ممکنه شما بگی که زندگی مستقل نداره، ولی آبزیان با صورت‌های بسیار ساده وجود دارن، باکتری‌های با صورت‌های خیلی ساده وجود دارن که زندگی اتفاقا انگلی ندارن. اینا موندن دیگه، اگه قرار بود همه اینا تبدیل شده باشن پس اصلا ما صورت‌های ساده نباید می‌داشتیم دیگه. ما الان تولید مثل غیر جنسی داریم، نه در گیاهان، در گیاهان خوب روشنه، در مورد موجودات در مورد حیوانات، در مورد قسطانداران، در مورد موجودات پیشرفته ما تولید مثل. پس اینجوری نیست که تولید مثل جنسی نر و ماده ابزار در واقع مثلا حالا جنسی خیلی پیشرفته عرصه دودو شما از اون ساده ها به وجود اومده باشه، ولی معلومه که اون ساده ها از بین رفتن، ساده ها هستن دیگه، اون ساده ها در هم هستن. خب خیلی عجیبه، بله خب خیلی عجیبه، اصلا حیرت آوره. من چه میدونم که آقای عبداللهی، من چه میدونم، والا اینا که میگن برو عقب، اینا که براش یه میلیارد چیزی درست میکنن، آغاز حیات و بیگ بنگ و اینا، یه چیزی یه اعداد ارقامی این وسط هست که این آقای هراری هم در کتابش آورده دیگه. این آقای هراری چیز کرده تون یه جدولی اول کتابش آورده اینا رو گفته که مثلا آغاز اسلام هم مثلا گفته، مثلا اسلام که اومده، مسیحیت، این چیزای بزرگ گفته، پیدایش آتش، این ناندرتال‌های بدبخت، مای بدبخت، هوموسپینس بدبخت، اینا همه رو گفته. و بعد دیگه اصلا اعداد ارقام ها میلیارده. من نمیدونم دیگه تو میلیارد اینا بالاخره یه محاسباتی کردن، من محاسبات کیهانشناسی البته در فیزیکه، من بچه ها گفتم قبلا، بازم من عرض کنم خدمتتون، یه مناظره‌ای دارن، مناظره که نیست، یه مباحثه‌ای دارن، فکر کنم خانم رسولی البته زحمت گذاشتن لینک اون رو گذاشتن یه بار اگر اشتباه نکنم، حالا اینجا بوده جای دیگه، این آقای داکینز و اون آقای هاکینگ اینا دارن با هم صحبت میکنن، نقل مضمون میکنن با نوع پردازش خودم. این مهم میگه که آقا من که زیست شناسی حل کردم، تو هم یه کاری بکن دیگه، تو هم یه قدمی بردار، تو هم فیزیک حل کن، یعنی ابتدای آفرینش بیگ بنگ و اینا اون حل. و بله زحمت کشته بودید اون رو نگاه کنید، حتما مباحثه جالبی، مناظره که اصلا نیست، مباحثه جالبی. این میگه خب فیزیکش هم با تو دیگه، این که در مورد آغاز حیات ما چی بگیم تو رو، ولی زیست شناسیش درخت حیات اینا رو که من تونستم توضیح بدم، فسیل شناسی من به من اجازه داده، از یه جایی به قبلش من نمیدونم، از یه جایی به قبلش هر چی بوده، بالاخره من که نمیخوام بیگ بنگ و فیزیک و نظریات فیزیکی رو الان راجعش صحبت بکنم. میگه دیگه تو دنیای زیست ببین، اتفاقا این نکته رو توجه کرد، جناب داروین زیست شناس بوده، کیهان شناس که نبوده. این سوالا رو کیهان شناس سوال بکنید، اون میگه آقا موجودات زیستی، موجودات زیست یعنی چی؟ موجود زنده. موجود زنده چیه؟ نه که تولید میکنه. من راجع به اونایی که تولید میکنن به همچین نمودار و درخت ریستم شواهد چه ایناست که ریختم براتون شد، این هم شواهدی که من ریختم فعلا، هم این شواهد خیلی آره. یه جایی مثلا میبینم که یه دفعه یه حادثه یه بارگی اتفاق افتاده، این حادثه یه باره نچرال سلکشن نیست، نچرال سلکشن یه ذره با حوصله اینا کار میکنه، این نچرال سلکشن نیست، اوکی من میکنسفای جدید دارم برش درست میکنم، اینا حرفا هست. ولی این که آغاز حیات چیه، این که حیرت آوره، خیلی حیرت آوره. من چه میدونم چجوریه، اون فیزیک باید دو. یعنی کیهان شناسیش باید فیزیک حل بکنه، یه 7-8 تا نظریه اونجا هست، بعضی نظریات اتفاقا الهیاتی تره و الهیدان ازش استفاده کردن، بعضیش هم نه مثلا مالتیورس و اینا، خیلی هم به درد ما نمیخوره. ولی حداقل تو این موجودات و تو میلیون سال تو ما رفتم عقب یه خانواده رو دیدم. من خانواده این شاخه های درخت تونستم تصمیم بکنم. اینو بعدم اومدن درست کردم. درست که داروین خیلی تو اون درخت و پیدا کردن شاخه ها و اون موجودات اون درخت کار زیادی نکرده. ولی بعدی اومدن یه نمودارای خیلی مفصلی هم کشیدن. و یه جاهایی واقعا تدریجی گرایی به معنای در واقع خیلی استانداردش مورد تردیده ها. اینکه همه چی را من بخوام به صورت تدریجی تفسیر بکنم اینا مورد سواله. خب آخه داروین زیست شناسه، کاری نداره.
چی تصمیت مشترک تیه صد مرحله فدامنه گونه انسان انجام میده.
ببین اصلا چیزی به نام انسان و جد انسان وجود نداره. میدونید شما الان نمیتونید بگید که ما از کجا دیگه میتونیم بگیم ما انسانیم. اینا چی؟ اینا مفاهیم فلسفیه. چشم های عبدالدهی چشم بحثای بیشتر کیهانشناسی و فیزیک و ایناست اون قسمتش، ولی چشم الان یکی دوتا کار تو ذهنم هست ولی میخوام دقیقتر بگم نگاه بکنم حتما خدمتون میگم. اینا مفاهیم فلسفیه که شما میگید از کجا انسان. اصلا چیزی از کجا انسان. الان ناندرتال ها ممکنه بعضی اصلا انسان حساب نکنم، برای خود انسانه دیگه، همونه، همون ناندرتاله. اینه که سخته. بله بله، تو اون خانواده میتونیم بگیم اون خانواده خانواده ایه که فرض کنید که استاندارا هستن. تو پستاندارا مثلا وقتی جلوتر میاد ما توی خانواده شامپانزه ها و میمون ها اینا قرار گرفتیم. تو اون خانواده یکی از اون شاخه ها اون خانواده هست. اینا رو کردن. این نمودارهای خیلی خیلی مفصلی وجود داره. وقتی میخواید باز کنید هی بعد زوم کنید تا اینکه مثلا ببینید این گونه ها اینا کجا قرار دارن. بسیار کار سختیه در زیست شناسی این دسته بندی. البته جدید هم نیست، ربطی به داروین هم نداره. همیشه در زیست شناسی قبل از داروین هم بحث دسته بندی و گونه ها و جا دادن اینها در دسته ها مهم بوده. خب آره، هر کدوم از گونه ها به یه دلایلی ممکنه نامگذاری شده باشن، ولی اینکه دقیقاً کجا من میتونم بگم انسان از غیر انسان از اون خانوادهش جدا شد، این دیگه در سیاسی امکان پذیر نیست. اون نقطه ای که جدا شده باشه نقطه مبهمیه. خب اجازه بدین این بحث رو 53 دقیقه است. میخواین یه 7 دقیقه هم استراحت بفرمایید، چای چیزی اگه میخواین روشی جان بفرمایید. 11 شروع کنیم. یه مقداری حالا از اون مباحث قبلی ببینیم چی به چیه، کی به کیه. آره اسامی هم اینجا اسامی ثابتیه، یعنی دوستان دوستانی هم که فکر کنم